با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز در نزدیکی پایین ترین ارزش شاخص ها در 6 ماه گذشته در حرکت هستش. توجه زیادی بر روی انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص تحقیقات جدید FBI بر روی ایمیل های خانم هیلاری کلینتون وجود داره. داو جونز در نزدیکی یک خط صاف در حرکت هستش با بیشترین افزایش ها در کمپانی از کمپانی چوران و بیشترین کاهش ها از کمپانی نایک. روند رو به پایین 4 روزه بازار سهام امروز با خبر ادغام بزنس نفت و گاز دو کمپانی بزرگ بیکر هیوز و جی متوقف شد. اوضاع سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، احتمال بالا رفتن نرخ بهره ها، درآمد کمپانی ها و داده های اقتصادی از عوامل حرکت دهنده بازار این روزها هستند. وزارت بازرگانی اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در 1/4 سال 2.9% افزایش داشته. کانسومر اسپندینگ که 70% اقتصاد آمریکا رو در بر میگیره در حدود 0.5% افزایش داشته. بانک مرکزی در این هفته جلسه دو روزه ای رو خواهد داشت در روز سه‌شنبه و عده زیادی انتظار دارن که این بانک در سیاست های پولی خود تغییری ایجاد نخواهد کرد. تقریبا نصف کمپانی های S&P 500 تا به اینجا اعلام درآمد کردن و تحلیلگران رشد درآمدی 1.6% رو برای این شاخص پیش بینی میکنن. در حال حاضر داو جونز 20 واحد مثبت در 18181، نزدک 15 واحد افزایش داشته در 5205، S&P 500 تقریبا 6 واحد مثبت در 2132. طلا رو می‌بینیم که 2.09 دلار پایین، 1273.90 دلار، نفت 1.28 دلار منفی در 47.42 دلار، بهره 10 ساله 1.83، قیمت هر یورو 1.09 دلار، و شاخص نوسان رو می‌بینیم که تقریبا 4% افزایش پیدا کرده، در 16 قرار گرفته. قیمت غیر رسمی فروش هر دلار هم 3632 تومان هسته. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیبری هیلز فاینانشال پلانرز با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و تنظیم برنامه های بازنشستگی. اگر شما عزیزان در سالهای گذشته حساباتون با افزایش های بازار سهام رشد کرده و در حال حاضر در فکر حفظ و اندوختن این رشد ها و نگران از کاهش در بازار سهام هستید و دنبال درآمد مادام العمر میگردید، و اگر میخواهید برای عزیزانتون برنامه های تنظیم کنید که بعد از شما آنها در آسایش و آرامش به زندگی ادامه بدن، و حتی اگر در حال حاضر از رشد حساب های خود راضی نیستید و انتظار رشد بهتری رو دارید، با ما در تماس باشید. در حال حاضر در آفیس ما حساب های وجود داره که بونس های بسیار قابل توجه تا 15% به شما تعلق میگیره. شماره تماس با ما هست 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون، منتظر تماس شما هستیم. KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی دارم با اتون صحبت میکنم. آقای دکتر خواست من اولیه سی بکنم از خودم. من 29 سالم هستش. از استرالیا تماس میگیرم. توی خانواده یک خواهر دارم از خودم 8 سال بزرگتر، یک برادر 6 سال از خودم بزرگتر. چیزی که میخواستم از روز با اتون در میان بذارم این بود که الان من 29 ساله، مثلا 5-6 سال اخیر زندگیم رو که نگاه میکنم میبینم که چه تو زمینه تحصیلی الان تو استرالیا و حال دکترا خونده هستم که حالا الان توضیح داره براتون میدم، میبینم چه در زمینه تحصیل در زمینه رابطه و اینها اصلا درست تصمیم رو درست گرفتم. یه در واقع همین یوری مثلا یه مسیر رو اومدم جلو سمت زمینه در با اینکه خیلی جان
عزیز تلفنتون یه سب کنید.
خوب قبول شدم.
الو الو
بله.
ببین عزیز تلفن شما یه اشکالی داره.
اگر...
نه صداتون میاد عزیز، تلفنتون قطع و وصل میشه. شما از چه طریق تلفن میکنید؟ تلفنتون دست
مستقیم تماس گرفتم.
خب این یه سیمشه، جای اشکال داره عزیز، یه ذره قطع و وصل میشه. یا ببینید کمی میشه براش کاری کرد، برای من تیک آخر حرف شما رو نفهمم.
الان من صحبت میکنم. بله الان بهتر شده.
الان درست شد.
جامو عوض کنم چون
ببینید عزیز
سب کنید.
شما میدونید تمام جملاتون این بود که من فکر میکنم یه تصمیم درست تصمیم درست گرفتم. بعد این اونجوری شما الان میدید چقدر گم و گیج اصلا دارید حرف میزنید. شما یا تصمیم درست گرفتید یا نگرفتید. تصمیم درست گرفتم نگرفتم. بله 29 سالتون لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، دانشجوی دوره دکترایید، نمیدونم در کجا قرار گرفتید، بنابراین به احتمال زیاد تصمیم فقط شما ناراضید برای که بچه آخری. یعنی این قصه ای که شما راه انداختید از استاب و حالتون در همین حدی که دارید میگید یعنی چی هستم؟ من 29 سالم، لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دانشجو دوره دکترام، بعد فکر کنم بعد تصمیم درست درباره روابط گرفتم نگرفتم. نه یه مقداری بیاد قضاوت واقع بینانه داشته باشید. به من میگید چه مدتی استرالیایی؟
من از سال آقای دکتر اومدم استرالیا. یه مقدارم که این احساس رو دارم اینه که مثلا فرض کنید برای ادامه تحصیلم دکترا خوندنم یا اصلا رشته‌ای که خوندم مبنا علاقه هم نبوده. فرض کنید برای همین دکترا دادم اینجا، تصمیمم این بوده که توی رابطه‌ای بودم که خانمی که باهاش رابطه بودن نیوزلند بودن، منم به این قصد فرض کنید چند ماه گشتم پشتش رو خوندم و مقاله چاپ کردم و تونستم فرض کنید پذیرش بگیرم و اومد اینجا. یعنی اینجوری نبوده که مثلا حالا به عشق دکتر
عزیز من سب کنید. آخه داستان کی گفته رشته تحصیلی باید به عشق باشه؟ یکی نگاه میکنه به پول، یکی نگاه میکنه به مقام، یکی نگاه میکنه به تنبلیش، یکی نگاه میکنه به محیط خوبش، یکی نگاه میکنه به جنبه تفریحیش. خب دلیل داره. شما هم به خاطر اینکه برید یه جایی، به خاطر اینکه با یه خانومی باشید، تصمیم گرفتید اون رشته رو بخونید. حالا اینکه اینقدر باید مهم می بوده یه مسئله، ولی هر کسی به یه دلیل این کارا رو میکنه. مردم که به خاطر عشق دکترا، اصلا عشق دکترایی وجود نداره که دنبالش بره عزیز. آدما یه جدول ترجیحاتی دارن، یه مجموعه‌ای رو درست می‌کنن طوری که این لباس رو می‌پوشن، این غذا رو وسط این همه غذا میخورن، این رشته هم وسط این رشته های تحصیلی انتخاب میکنن به دلایل. حالا اگر شما به خاطر یه دفعه علاقمندی به یه خانم یا بودن در یه منطقه به یه رشته‌ای میرید، خب این واسه مثل این که در ایران کسی بخواد ادبیات بخونه یا حقوق بخونه ولی آرزوش باشه بیاد امریکا، خب میدونه ادبیات و حقوقی که در ایران میخونه اینجا به درد نمیخوره، پس میره رشته‌ای که اینجا بیاد ادامه تحصیل بده. ولی علتش اینه که موضوع آمدن به امریکا مهمتر از علاقه مندیش به رشته تحصیلیش بوده. حالا برخی از اوقات این کار درسته، برخی از اوقات غلطه، برای که امریکا خودش یه مجموعه ایست از خیلی چیزا، ایران همچنین، این رشته هم هر کدوم کار خودشون دارن. ولی نارضایتی شما مسئله است، شما به دلایل یه رشته رو انتخاب کردید، حالا اگر خیلی عجیب و غریب بوده بازی در آوردید، بهانه کردید، یه موضوع کم اهمیتی رو مهم کرد، میشه راجع به اون حرف زد. ولی به صورتی که شما صحبت میکنید من نمیفهمم مثلا خودتونم راضی هستید یا ناراضی هستید.
به همین که ناردنی یعنی حسی که من دارم الان اینه که من چه در زمینه تصمیمات گرفتم توی زندگیم در مسیری نبوده که بهترینی باشم که میتونم باشم، حالا چه در زمینه درسی چه در زمینه رابطهی که داشت، بهترین تصمیمات رو نگرفتم که توی بهترین ظرفیتم برسم و الان توی تصمیمی قرار گرفتم که آیا بعد من مسیر زندگی رو بکنم، آیا درست هستش که من مسیر زندگی رو مثلا تحصیلیم رو مکان زندگیم رو عوض بکنم یا کنم، و آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم در راستای تغییر جهت تو زندگیم به قول شما واقع بینانه هست یا احساسیه.
ببینید عزیز،
یه حقید درستی از خودم نمید.
نه نه ببینید عزیز،
من میخوام ببینم که این یک اختلاع من یا این که اصلا میتونه یه تصمیم درستی باشه، این مشورت عزیز هست.
نه ببینید، اولا صداتون یه اشکال داره، ببینید چه میشه کردی، کمی نزدیک گوشی باشید، سیم گوشی شاید شله چون قطع وصلی از این قبیل یه ذره. حالا ببینید عزیز، ببینید شما نیایید بی خودی یه بحثی بکنید تحت این که زمان و مکان و اینا، بیاد به من بگید که یک موضوع مهم زندگی شما چیه؟ یعنی یه طرف به من بگید در زمینه تحصیل من دلم میخواد این چیزا رو، بعد بیاد نگاه کنیم به واقعیت ها و امکاناتی که هست، ببینیم آنچه که مورد خواسته و علاقه شما هست با توجه به واقعیات شدنیست یا نشدنیست، اگه شدنیست انجامش کنیم و الا شما این بازی رو که نمیتونید همینجوری همیشه ادامه بدید، برای که یک قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، تضمینی در کار نیست، هر چیزی که آدم انجام میده ممکنه بشه ممکنه نشه، هر چیزی که آدم انجام میده و میشه بعدا ممکنه پشیمون بشه، بنابراین این واقعیت دنیاست. ولی چون شما بچه آخری با فاصله 8 سال و 6 سال که اشاره کردید تمام مدت احساس ضعف و زبونی و عقب ماندگی و کمتر بودن میکنید، اون برمیگرده به جایگاه تربیت بستاد تولد شما، یعنی جایی که شما دارید، شما 10,000 تا پیام در 10 سال اول کودکیتون گرفتید که تو از دو تا خواهر برادرات کمتر، و این سبب شده که همیشه درباره خودتون یه قضاوت بد و منفی داشته باشید، و همین سبب شده که خودتون کمتر از اونا بدونید و ای بسا به خاطر اون کمترم کار کرد. بعد یه جمله ای رو میگید پس همونجا خیلی مندار که من میدونم که از حد اکثر توانم تا بال استفاده نکردم. اولا من میخوام بگم شما 20 نفر دوربرتون نشون میدید اون دهتایی که این کار کردن، که خب همه کمی کم کاری کردن، کم توجهی کردن، اینجا اونجا اشتباه کردن، کار بد و غلط کردن، انحراف پیدا کردن، همه این کارا رو کردن عزیز. ما که اینجا ماشین که نیستیم که شما به من بگید این دستگاه رو روشن کردن باید 7 ساعت کار بکنه. ما انسانیم، یکی خواسته 7 ساعت کار کنه، یکی خواسته 70 دقیقه کار کنه، یکی بعد از 2 ساعت ول کرده، یکی 4 ساعت ادامه داده، بعد 3 ساعتشو بعداً انجام داده، یکی همچه 7 ساعت رفته 10 ساعت. این قضاوت و نظرهایی که شما راجع به خودتون دارید معلومه دل مشغولیه در حقیقت کودکیتونه، و اینجا من باش مسئله دارم. حالا سوال من از شما اینه، شما رشته‌ای که دوست دارید، دلتون میخواد، فکر میکنید علاقه مندی و ضمناً امکانش هست، چه هست؟
آقای من مهندسی خوندم، حالا میتونم نگفتم، و این مهندسی خوندم در مورد رشتم، همجوری مثلا خوندم میگه تو اون سیستم ایران فهمید دانشگاه قبول شدم، ریاضی میخوندم دانشگاه قبول شدم، بعدم گفتیم گفتم همین مسیر رو اداره میدم اومدم جلو. ولی توی این مسیر فرض کنی همیشه توی ذهنم این بود که من علوم اجتماعی رو بیشتر دوست دارم، حالا مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا همین چیزایی. ولی هیچ وقت این یعنی این محافظه کاریم به هم اجازه نمیداد که یه مقدار زودتر زمان که زمانش بود این ریسک رو بکنم و برم از موقعیت استفاده بکنم. تا اینکه حالا بالاخره اومدم جلو، زندگی خارج از کشور، یه مقدار استقلال و اینها، یه مقدار این فکر ذهن آدم یا این جرأت به ذهنم خطور کرد که خب من مسیر زندگیم رو چرا تصمیم نمیگیرم برای زندگی. یه اتفاق دیگه ای هم که اخیراً برام افتاد، همین رابطه ای که مثلا 3-4 سال درگیرش بودم، پیش خودم واقعا فکر کردم که من بی خود رابطه ای درگیر یک رابطه هم که میدونم غلطه، خیلی وقت هست که میدونم غلطه ولی تمومش نمی کنم. خب پس تصمیم گرفتم که تمومش بکنم، چون من دارم همینجوری الکی میام جلو. یه حسی که دارن به یعنی به سعی میکنم وقتی خودم رو از بیرون نگاه میکنم ساعت به خودم جدیدن دارم اینه که من همینجوری انگار داشتم مثلا رو اوتومات کرده بودم داشتم زندگی میکردم، تصمیم یه پلنی نگرفتم برای زندگی که در اون راستا برم جلو. حالا الان به نقطه رسیدم که از یه طرف چون حالا مثلا توی رابطه هم شکست خوردم یه حالا به هر دلیلی، این شک رو دارم که نکنه من دارم میخوام مثلا همه چیز رو رها بکنم.
ببینید عزیز، آخه عزیز
رابطه غیر واقعی از اول همه چیز رو شروع بکنم.
نه ببین
در فقری شدنی هم نباشه.
ببین عزیز، عزیز صبر کن عزیزم. آخه شما یه نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنیم. مثل همین جمعه آخرتون، من حالا یک داستان است که من در این رابطه شکست خوردم، شما وارد یه رابطه شدید، این رابطه غلط اومدید بیرون، چرا اسمشو میذارید من در این رابطه شکست خوردم؟ من جنگ بوده. اینا چه برچست باید آدم ها با هم آشنا میشن بعد میبینن مناسب نیستن میرن دنبال کارش، قرارم نیست یک ثانیه هم بهش فکر کنن، ازش باید بیاموزن ولی نه بهش بیاموزن. این یک. بعد از اون من میخوام تصمیم مسیر زندگی چه شما تا اینجا اومدی، من شما 29 سال از این راه اومدی، این که حالا از این به بعد میخواید کجا بری؟ حالا به همجرس من به شما گفتم بی خودی چرا میری سراغ گذشته و دست و پا میزنی؟ بعد شما برمیگردید میگید من میخواستم علوم اجتماعی مثلا جامعه شناسی روانشناسی بخونم ولی به دلیل محافظه کاریم نگرم. خب سر با جمع کردید گفتید که با لیسانس و نمیدونم فوق لیسانس روانشناسی جامعه شناسی ای بسا در یه جامعه مانند ایران یا خارج از ایران اگر در ایران میخوندید امکان این که یه زندگی مادی خوبی داشته باشید نداشتید، حتی متوسط هم نداشتید. برای یه درسی میخوندید احتمالاً ممکن بود به دردتون نخوره، فایده نداشته. خب حالا تو اومدید اینجا، شما الان یه لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترای رشته‌های مهندسی هستی، حالا یه دفعه داستان جامعه شناسی و روانشناسی برای چی سر در آوردی؟ شما بعد از 11 سال که دیپلم گرفتید که حالا قرار نیست بری بگی اینو دوست دارم، خیلی خب بیاد برید رشته مهندسیتون یا هر چیزی که میشه یک راهی پیدا کرد اونو داشته باشید، بیاد برید هر چی دلتون میخواد کتاب روانشناسی و جامعه شناسی بخون. شما از چه چیز جامعه شناسی خوشتون اومده؟ با جامعه شناسی فرض کنین شما الان به جای دانشجو دوره دکترای جامعه شناسی بودید، میخواستید شما چی کار کنین با دکترای جامعه شناسی؟ تنها یه راه دارید،
همین که مثلا فرض کنید الان وقتی میگم تو محیط ریسر میگم تو دانشگاه یا به قول شما کاری که بالاخره دارم انجام میدم که 70% انرژی و زمانم رو میبره، زد نمیبرم ازش، دارم مثلا به زور و با یه حالت پژمردگی انجام میدم، هرچه محیطی که توش هستم، هیچ کاری که دارم انجام میدم و خوش و شوق انجام نمیدم.
عزیز من سب کنی
وقتی میام مثلا فرض خدا رو میخونم هم دیگه مثلا شما رو توصیه میکنم
نه سب کن عزیزم. آخه عزیز من شما رفتید یه رشال به اون میرسم، شما ببینید باز چرا از گفتگو میگریزی؟ مثلا سوالم این نبود که شما از رشتتون راضید یا نیست، سوال من که الان میذارم پیام ها رو بشنیم برگردیم، من میخوام ببینم شما الان دانشجوی دوره دکترا بود، از دکتراتون هم رزق می‌برید، باش بخواید بعدن چیکار بکنید در استرالیا؟ برای که اون دایره بسته‌ای داره عزیز. شما یه خارجی با درجه دکترا از در جامعه شناسی در استرالیا احتمالاً کاری پیدا نمی‌کنه. خب بعد بخواید چوری زندگی کنید؟ پس بنابراین شما میگید من از اون رشته ها خوندن دوستم، خب برید مطالعه کنید، شما روزی 8 ساعت کار کنید، روزی 4 ساعت هم بگذارید به اون بحثا، چرا اون هابی شما نشه؟ برای شما این راه رو اومدید 18 سالتون بود یه بحث دیگری بود، نه حالی که 29 سالتونه. بعد حرفتون این است که من اونجایی که میرم لذت نمیبرم. کی 90% مردم نه از کارشون نه از درسشون لذت نمیبرن؟ خب شما جز اونایی. علاوه هنوز یه راهی وجود داره در همون چارچوب رشته خودتون که کاری بکنید، یعنی اونجای مقدار درا بازه. بعدم به من بگید دقیقاً چه رشته ای، چه چیزی رو تو اون رشته ها دوست دارید، راهای اونجا ممکنه پیدا بشه. ولی شما اگه بخواید همه رو پاک کنید میتونید، ولی حاضر باشید باید باشید که دو چیز رو متوجه بشید، یکی 11 سال رو تا حدودی کنار گذاشتی، نمیگم دور ریختید، دوم که بس شما هر جا میرفتید ناراضی میبود. برای این تیپ شماس عزیز، شما یه آدمه هستید به دلیل جایگاه فاصلتون با خواهر برادرتون خیلی بد بوده، اون فاصله شما رو از پا در آورده، بنابراین شما همیشه خشمگین، طلبکار، ناراضی در ارتباط نه تنها با دیگران، با خودتون. و ای بسا مشکل شما اونجاست. بعدو به تفاوت اینا چیه؟ مسئله تفاوت عزیز، تفاوت چلو کباب با چلو خورش چیه؟ شما یه جوری وانمود میکنین که من از خوردن این چلو خورش بزن اونقدر لذت نمیبرم. خب نه، حالا مثلا فکر کن چلو کباب چی بود؟ برای چرا اینقدر فاصله ها رو اینقدر زیاد میبینید که بعدن حالا این احساس بد رو میگیرید؟ بعدم شما این همه مدت چرا، شمایی که اینقدر با این موضوع آشنا بودید، تغییر مسیر ندادید؟ خب دلایلی داشته. الان میشه نگاه کرد واقع بینانه که صلاح شما، ببینید دو چیز عزیز، یکی شما کی هستید، امکانات شما، توانایی های شما، قابلیت های شما چی؟ دوم اونجایی که میخواید برید کجاست؟ ای بسا از اینجا بدتر. حالا فکراتونو بکنید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجبن با ما باشید.
نشر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم فشار نیار، فشار نیار، بذار یکم دیگه یاد بگیرم.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایه
بکنه. هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را میهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلاً رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام. من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر عرض میکردم صحبتتون کاملا درسته، کاملا این ناراضی بودن حالا بحث صرفا درس یا مثلا رابطه و اینها نیست، کلا که میگید هست، یعنی یه عدم رضایتی از خودم تو درون حس میکنم که دقیقا هم فکر میکنم همون ریشه های اختلاف سنی و اینها باشد بچگی. حالا یه سوالم اینه که چی کار میتونم بکنم برای این قضیه، و این که یه مشکل دیگه که خودم میبینم نمیدونم مربوط میشه به این قضیه یا نه، اینه که همین الان و چه تر گذشته میبینم یه قضیه که وجود داره اینه که تصمیم گیری بر مبنای واقعیت داشته های الانم و یه پیشبینی از مشکلات پیرو و مسیر پیش رو درست نمیتونم انجام بدم. خب این خیلی مدتی برام همه الان وجود آورده، در گذشته به وجود آورده و ممکنه بیاری، یه پلن اهلی نمیتونم بکنم. این ریشش فکر چی باشه؟
نه خب ببینید نه ببینید قضاوت هاتون آخه معلوم نیست درست باشه. اولا ببینید بیاد من و شما به این نچمسید، من در کودکی به خاطر آسیبای کودکی به خاطر جایگاهم در خانواده تبدیل شدم به یه موجودی که از خودم انتقاد میکنم، از خودم راضی نیستم و این احساس بد راجع به خودم بشه. این چیزیست که در من از گذشته، ولی من در دنیایی هستم الان 29 سالمه، به قول 29 ساله زندگی کنم، نه 2 ساله، نه 4 ساله، نه 9 ساله. الان شرایط من اینه، من به عنوان یه آدم قرار روزی 6 ساعت 8 ساعت درس بخونم، 6 ساعت 8 ساعت درس میخونم، درس میخونم، از خودم باید راضی باشم، بلکه مثل یه آدم عادی و معمولی دارم کار میکنم. تموم شد. این که به جایی رسیدم یا نرسیدم، قرار بوده بشه یا نشه، دیگران گفتن یا نگفتن، اصلا برای من موضوع نیست. درست مثل که به من برمیگردن میگن تو باید به این شماره زنگ بزنی و من این کارو میکنم دیگه. این که باید به دو شماره دیگه هم زنگ میزنم، شاید باید دیروز زنگ میزنم، که دیگه موضوع من نخواهد بود. عزیز شما یه مقداری در حال زندگی کنید و اوضاع رو ارزیابی کنید. الان همین حرفی هم که میزنید شما کاملا نشوندنده یه آدم مضطرب نگرانی هستید که به نظر من تا مرز وسواس رفتید، یعنی علائم اختلال شخصیتی obsessive compulsive personality disorder نشون میده، شخصیت وسواسی مجبور. ریشش چیه؟ ترس و اضطراب و وحشتی. نتیجش چیه؟ وحشت از اشتباه، وحشت از شکست، وحشت از عقیده و نظر و فکر مردم. خب در یه همچین دنیایی هم در زندگی. بنابراین وقتی که این فاکتورها رو وارد مغزتون میکنید، بعد به من برمیگردید میگید من توانایی پیشبینی و برنامه‌ریزی آینده رو ندارم. برای که شما تو استراب گیرید، برای که شما یه مقدار فاکتورهایی رو وارد این معادله تصمیم گیریتون میکنید که اصلا جایی نداره. من تو زندگیم از طریق اشتباه یه چیزایی رو یاد گرفتم. اشتباه کردم که کردم، نه اینکه وقتی اشتباه کردم خوبه، ولی ای کاش نمیکردم، ولی شد که شد. هنوزم اشتباه میکنم، هر روزم اشتباه میکنم. من به این دلیل شکست میخورم که درگیر بازیهای سنگین و سخت میشم. چون میرم فوتبال بازی میکنم، 50% موارد میبازم. روزی که تو خونم بتمرگم و بازی نکنم، 100% بردم یا 100% نباختم. انتخاب باید بکن. ولی چی از شکست میترسی؟ حرف مردم بزنن. حرف مردم، مردم نه مهمن، نه اصلا حق دارن، نه دانا هستند، نه منصفند، نه اصلا به اونا مربوط. خب من وقتی خالی بکنم، الان میگیرم میشتم میگم من الان میخوام یه تصمیمی برای آیندم بگیرم با شرایط موجود، با شناختی که واقع بینانه همکنون از خودم دارم و این موضوع، اصلا مسائل به اون سختی نخواهد. پرو گفتم وقتی که شما انتخابتون بین خوب و بهتره، اصلا اشتباه کردید، انتخاب بهتر رو نکردید. خب نکردید، رفتید نشستید توی رستوران، به شما گفتن خورشتش خوبه، آوردید یه خبری اصلا نیست، پشیمونید که چرا چلو کباب سفارش ندید که راحت تر بود. بخورید، برای چی ناراضید؟ برای که نارضایتی رنجش بیشتر از لذتی است که اگر چلو کباب سفارش بدید. پس برای بخورید. به همچنین که من تو زندگیم یاد ندارم من غذا داده باشم مگر اینقدر بد باشه بذارم کنار نخورم. اصلا من مهم نیست، هیچ وقت هم فکر میکنم غذاهای دیگری میتوانستم. اصلا خنده داره به نظر من این حرف. کسی آدم عمرش و وقتش رو بگذاره سر حساسیت نسبت به تفاوتی که اینقدر کمه که اصلا نیست. یعنی تفاوت اون خورش و فرض کنید چلو کباب برای شما 5، در حالی که نارضایتیتون آسیب 50 به شما میزنه. برای چی بس ناراضی؟ همینی که هست. به علاوه من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم به عنوان یه آدم، نه کامل. شد شد، نشد نشد. هر کی طلبکاره بره شکایت کن. عزیز، این بازی رو باید تمومش کنید. یعنی شما اصلا یه جوری با من حرف میزنید که انگار الان یه تصمیمی درباره مرگ و زندگی میلیون ها نفر میخواید بگیرید و مردد موندی. بله، تو دنیایی هستی که بر اساس مطالعات در بیشتر کشورهای پیشرفته اما 7 دفعه شغل در عمرشون عوض میکنه. و عوض میکنه چرا؟ برای که ناراضی هست، برای که سیستم ها از یه مرحله به یه مرحله دیگه میرن. یه روزی یه رشته خیلی خوب بوده، یه بیزینسی خوب بوده، حالا اصلا نیست. ولی روزی که من آدم نگران و مضطربی هستم، این دفعه فکر میکنم وای چه خواهد شد. هیچ، من توانایی هام ازم نمیگیرن، امکانات هام ازم نمیگیرن با توجه به اون شرایط زندگی میکنم. اینی که الان مردمان دنیا همه جای دنیا یه جوری دارن زندگی میکنن، یه ده بهتر یه ده بدتر، معلومه جای بهتره برای هر کدام و یا بدتره برای هر کس، اما فعلا در این وضعیت هستن. من و شما قرار از اون چه که هست و داریم بهترین رو بسازیم. من به شما 2 دلار دادم، گفتم برو نهار بخور امروز. با این 2 دلار ببین کجا میتونید یه غذایی که گرسنگیتون از بین میبره و اذیتتون نمیکنه و زبنا شما دوست دارید و خوش میاد بخورید. من 20 دلار به شما ندادم، من 2 دلار دادم و شما 2 دلار دارید. با همین باید خوب و خوش باشید. ولی ناراحتی و نارضایتیتون چرا 20 دلار ندارم، چرا دیگران چنین میکنن، چرا الان به من ندادن، چرا من خودم تولید نکردم، که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. به همین جد است که تمام حرف اینه که باید از گذشته آموخت، نه بهش آویخ، و متوجه آینده بود و در حال زندگی کرد. الان هم شما رسید به یه جایی که باید تصمیم میگیرید. بسیار خوب، خودتون رو آنگونه که هستید ارزیابی کنید، نه کمک بگیرید. 2 کاری که میخواید بکنید تو ارزیابی کنید و ببینید چیه. درست مثل سوالی که من به شما گفتم، شمایی که میخواستید برید جامعه شناسی بخونید، با توجه به اینکه آدمی هستید خارجی توی کشوری که فرهنگش کانتر کالچره، جامعه شناسی که موضوعش موضوع فرهنگه، شما اونجا نمیدرخشید عزیز. بنابراین با دکتران به جایی نمیرسید. به من میگفتی دکتران میگیرم برمیگشتم ایران، اونم تازه در یه جایگاه محدودیست، برای که برخی از رشته ها حوزه عملشون محدوده. بعد اگر شما یه دفعه به من برگردید بگید معلمی رو هم دوست ندارم، که اصلا هیچی، فاجعه است. ولی چه شما با جامعه شناسی بخونید؟ به صرف اینکه دوست دارم یا کتابای جامعه شناسی راضی میکنه، اونم معلوم نیست، چون به عنوان هابی میخونید مشغولتون میکنه. به همجاز که منم اگر جای بحث فیزیک و مهندسی و ماشین و هواپیما و اینا باشه علاقمند میشه، ولی نباید فکر کنم که من علاقمندم به رشته‌های مهندسی. نه این موضوع برای من جالب. بنابراین به جای اینکه احساستون رو و هیجاناتتون رو و باورهاتون رو و انتظارات خودتون و دیگران رو وارد معادله تصمیم گیری رشته تحصیلی و شغل و کار آیندتون بکنید، اونا رو حذف کنید عزیز. من درس خوندن است، مدتشه، علاقم، درآمدشه، محیط کارمه، تداومشه، برای استرالیا است، برای ایران، به خاطر یه جای دیگه است، اینا رو با تو معادله بیارم. هیچ کنم از اینا من توش نیستم. موضوع اصلی اون واقعیت بیرونیه. بنابراین شما قرار واقع بینانه به موضوع الان نگاه کنید. هی برگردید که من در گذشته باید چنین جان میکردم. گذشته در گذشته. من گفتم با بچه ها میرفتم فرض کنید کنار دریا. کوچولو بودن. میگفتن مثلا پدر بابا چه خوب بوده میرفتیم پارک. میگفتم صبر کنید. میخواید الان اینجا بمونید یا میخواید برید پارک؟ میخواید برید پارک سوار ماشین شید ببرم. تموم شد. من با گذشته کاری نمیتونم بکنم. تصمیم گرفتیم بیایم کنار دریا. الان به من بگید میخواید چی کار کنی؟ و خیلی زود یاد گرفتن که ما با گذشته کاری نداریم. گذشته در گذشته عزیز. بی خودی با اون ور رفتن با مرده ها و قبرستون سر و کار داشتن زندگی نیست. یه دفعه آدم میتونه بهش نگاه کنه، ازش بیاموزه، تبونش کنه، پرونده رو ببنده. ولی هی نارضایتی پشت نارضایتی. شما الان 29 سالتونه، تواناییاتون اینه، مدارکتون اینه، محیطی که درش هستید اینه، دانشگاهی که هستن اینه، رشتهایی که وجود دارن چنینه، حقوق اینا، بازار کارشون این چنینه، با یه احتمال 10-20%. بر اساس این احتمالات و امکانات تصمیم میگیره. بعدم میتونه درست یا غلط از آب در بیاد. برای اونم آمادگی داریم. انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه آزاردهنده نیست. شما انتخاب بین بد و بدتر بود چه میگردید؟ که میخواید شلاق بخورید یا بری زندان؟ به این قرار باشه ما ناراضی از انتخاب خوب بهتر باشیم که دیگه تموم کارمون عزیز جان.
آیا که برای این اضطراب نگرانی که میگید از من خودم هم متوجه شدم، زیاد من گوش میدم و صحبت های شما رو هم گوش میدم. یه مقدار استخدام این دونستن هم نم ولی کمک هم به هم نمی کنی. یعنی وقتی که دارم فکر میکنم به این که من این مشکل ده و باید باهاش الان مثلا مبارزه کنم یا نباید بهش توجه بکنم و همین فکر زندگی در حالو از هم میگیرم.
نه عزیزم، نه نه ببینید باز نه صبر کنید. صبر آخه دقیقاً اشکال همینجاست عزیزم. صبر کنید. یک، اولا شما معلوم استراب دارید، استرابتون هم زده به افسردگی، ولی که این حال شما دیپرشن هم هست. این اول انگزایتی، استراب، وسواس و افسردگی است. برای من شما احتیاج به یه مقدار کمک تو این زمینه ها دارید. دوم، من یه دفعه برمیگردن به میگن قلبت مشکل داره، من که صبح دور بعد دیگه نمیشم میگم من از وقتی فهمیدم که قلبم مشکل داره حالا ناراحتم. خب بی خود، من وقتی فهمیدم قلبم ناراحته باید برم معالجش کنم. حالا همین سبب شده که من هی بهش فکر کنم. خب من دیوونم عزیز من. من چون متوجه شدم گرسنه هستم، حالا ناراحتم از گرسنگی. ای بابا، این چه نگاه موندن، این چه میلی برای عزاداریه. این موندن تو قبرستون عزیز، این مردن با موندن با مرده هاست. دقیقا حرف من به شما اینه. شما متوجه میشید استراب دارید، حالا ناراحتید از این که متوجه شدید استراب دارید. بابا ایوالا، شما باید خوشحالم باشید که من فهمیدم مشکلم چیه. یه میخ توی پای منه، باید در بیارم که راحت را برم. 5 سال دارم میشنم میخ تو پامه. متوجه شدن، گفتن آقا بیا درش بیار. در آوردنش هم خرج داره، دردم داره، ولی میکشم خودمو خلاص میکنم. حالا دیگه از این بعد مشکل من تنهایی نبود که پان راه نمی رفتم، میخ در پامم هست. شما دکونی که باز کردید این عزیز، هی دنبال یه بهانه میگردید برای عزاداری و سوگواری. چرا؟ برای که معلوم توی خانواده بودید با استراب بوده، با افسردگی بوده، با حتما خشم و عصبانیت بوده، با فرماندهی و فرمانبرداری بوده، شما اون زیر له شدید. بنابراین مسئله اینه که عزیز شما تصادف کرده اتومبیلتون. این اتومبیل اتومبیل عادی نیست. این لاستیکش ترکیده، این موتورش خراب شده، این گلگیرش رفته تو چرخش، کار داره و باید با اون برخورد کرد. در این حال کنار اینا میشه کارهای دیگه کرد. اینه که این همه تمنای من، خواهش من این بوده که یه حد اقلایی تو این زمین ها رو باید دانست و با دانستنش اول خب من به من برگم میگن مشکل قلبی داری، خب معلومه اذیت میشم، اما یه روز بعد میرم دنبالش دیگار عزیمت، باید با این قلب زندگی کنم. من که میتونم صبح دروم عذاب بگیرم که چرا من مشکل قلبی دارم، والا مشکل قلبی هم بر مشکلات من اضافه شد. بله من اصلا نپذیرفتم زندگی یعنی همین، زندگی عزیز یعنی حل مکرر مسائل، زندگی رفع مکرر مشکلات، این زندگی یعنی برهم خوردن تعادل و به وجود آوردن تعادل. شما میتونید ناراضی باشید از اینکه چرا خدا یا طبیعت اینو درست کرده، حق با شماست، ولی همینه، زندگی سخت و مشکله، آدمو گرسنه میکنه، آدم باید غذا بخوره، بعد باید بره زحمت بکشه پول در بیاره غذا بخره برای که باز دوباره به گرسنه‌اش بشه. این واقعیت این جهانه. اهل اصلا محل آسایش نیست، اگر باشه محل آزمایشه. به این راحتی هم آسایش و آرامشی درش نیست، یه تلاش دائم عزیز. و از این هم که مسئله دارم و مشکل دارم و تردید دارم و اشتباه کردم و ممکنه شکست بخورم، تمام زندگی همین. درست بسید شما بگید یه مسابقه فوتباله، حالا همه ناراحتن که شکست خوردن چی میشه، تمام شادیشون که برن بازی کنن، این همه بدبختی میکشند و تحمل میکنند و رنج میکشند و تمرین میکنن برن اونجا بازی کنن ببازه. بنابراین یه نگاه دیگری بکنید عزیز، ولی با این عزاداری از با در بیارید. یک کمی درباره اون سیدیا یا دیویدی هایی که من درباره ترس و افسردگی و خشم و استرس و اینا دارم یکی دوبار بشنوید، یه مقدار به ویژگی روانیتون یک کسی هم کمک بگیرید، از این حال در بیارید. ای وای رادی هم ندارید، بی خودی هم خودتون اینقدر اذیت نکنید. منم دوستان دیگه دارم، یک دو نفر از تهران ناچار.
خیلی ممنون آقای دکتر،
مواظب خودت باشید.
همینطوری که میگید، یعنی همین مرحله که آدم وقتی متوجه میشه یه چیز داره تازه و خوشحالم باشه ایرادی داره، نه اینکه فقط
کامل
کمک کرد صحبتاتون آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ببخشید مزاحم وقتتون شدم. من می‌خواستم راجع به زندگی زناشویی خدمتتون صحبت کنم که خیلی بالا پایین بوده و به این صورت. من تک فرزند هستم، پدرم فوت کرده و فقط مادرم در قید حیات هستن و شوهرم بچه وسط خانواده هستش، یه برادر بزرگتر از خودش داره و یک خواهر. و مشکلمون این بود که از ابتدا ما فرهنگای خانوادهمون با هم جور نبود، یعنی هر کسی که ما رو از بیرون میدید میگفت شما فرهنگاتون با هم جور نیستش.
ببخشید منو، ببخش عزیزم، شما هر رو چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه، شوهرم 38 سالشه.
به من بفهمید چه مدتی ازدواج کردی؟
من از 16 سالگی آقای دکتر عاشق ایشون شدم و این اولین کسی بود که تو زندگی من بود و الان و سن 23 سالگی با ایشون ازدواج کردم و الان تقریبا 11 ساله که با ایشون ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
نه فرزندی ندارم، چون ایشون هدفش از اول خارج بود و همت از این کشور به اون کشور و اینکه خیلی تو ایران ایشون آدم بالیاقتی بود، یعنی که درسته مثلا شب فرهنگ خانوادگی از ما پایین تر بود ولی تو ایران با تمام این خارجی ها، با انیسیت و نفت فرانسه، با هر کسی، یعنی واقعا تو تمام وزارت خونه، یعنی خیلی آدم کاری بود و واقعا خیلی موفق بود ایشون، یعنی وقتی که من میدیدم رفت آمده ایشون رو میدیدم خیلی آدم موفقی بود.
نه به من بگید، نه سب کنید، آخه شما اطلاعات رو دارید من نه، به من بفهمید چند سال شما اومدید اروپا؟
ما 5-6 ساله پیش اومدیم اروپا و الان کانادا هست.
بسیار خوب، پس شما اقلا تا زمانی که ایشون 32 سالشون بوده در ایران بودی؟
نه ما میگم تقریبا 31 سالگی اینا، تقریبا 2006 و 7 2008 و 9 اومدیم اروپا.
بسیار، به من بفرمایید شما چون یه اشاره به فوت پدر، که پدر شما چه سنی داشتید که پدر فوت کردن؟
من دقیقا سالی که با پدرم، یعنی سالی که با شوهرم ازدواج کردم، دقیقا سال بعدش پدرم سکته کرد، فوت کرد.
خب شما دیگه یه جوری اینو مطرح کردی که گویی شما 24 سالتون بوده پدر فوت کرده، ازدواج هم کردی، چرا این ماجرا اینقدر براتون مسئله است؟ یعنی و بعدم
خیلی به پدرم خیلی توی زندگی فشار اومده بود، حالا از جهت حالا بگذاریم و اینا، برای همین خیلی روحیه من تاثیر گذاشت. و اینکه شوهر من از ابتدا میخواست بره آقای دکتر خارج و این چیزی بود که به من گفته بود. بعد از اینکه پدر من فوت کرد ایشون گفت شما برگه هفته وراثت رو خوندی؟ گفتم نه نخوندم. گفت میدونی که سهم مادرت تو این 1/8 مال مادرت تو سهمش 1/8 تو 7/8 هستی. گفتم خب حالا که چی؟ چون ببینیم وضع مالی من خیلی به بالاتر از اونه. خب و گفتش که تو اینو میدونی؟ گفتم آره میدونم، ولی خب که چی؟ گفت خب $100,000 الان $120,000 کش بده بریم کانادا، پولمونم میسوزه. گفتم آخه چرا من باید این کار رو بکنم؟ بعد شوهر منم از این آدمایی بود که هر چی آقای دکتر در میآورد، پدر مادرش خب یه جورایی وضع مالی خیلی جالبی نداشتن، کلا خیلی به اونا کمک میکرد، کما که الان مثلا یه دو واحد براشون به نام مادرش خرید خودش، یعنی هرچی در می آورد تو این مدت برای اونا خرج میکرد. من تو توجیبی یه قرون ازشون هیچ وقت نمیگرفتم، یعنی به این صورت. و گفتم نه من همچی کاری رو نمی کنم که بخوام $120,000 پولم از بین بره. گفت باشه پس راه سخت‌تر میشه، بعد از اروپا اقدام کنیم. گفتم باشه. وقتی تو این مدت تو ایران این حرف زد، من ایشون رو یه با تلفن،
آخه بذارید یه سوالی ازتون بکنم. شما اگر فرض بفرمایید این پول رو میگذاشتی، چرا فکر کنید پول از بین میرفت؟ پول برای مثلا ورودتون به کانادا به عنوان سرمایه‌ای بود که در اختیارتون بود، ولی اگر شما هم با ایشون هم هدف بودید، کار آمدنتون رو به کانادا تسهیل میکرد و اون مسیر چند ساله سرگردانی رو که خیلی بیش از اون ضرر مالی کردیدیم که بر اونجا پولی از بین نمیره. ایشون نگفت 120
هزار ما رفتیم
چرا؟ یعنی چی
میشه؟ قانون سرمایه این بسمه بخواییم با سرمایه گذاری یک از فامیلاشون هم این کار رو کرد، 120 تون میسوزه 100 تون گفتن اینو ما رفتیم.
یعنی چی عزیزم؟ یعنی نه عزیزم، نه عزیزم، من سب دولت کانادا که میگه 120 هزار دلار من بدید، من بگم بیاد اینجا، بعد مال ماست پول اون موقع. یعنی میخوام بگم آخه عزیز ببینید، شما اطلاعاتی رو که سرهم میکنید همش غیره خیلی دقیق نیست، نمیگم درست نیست، دقیق نیست. یه جوری ماجرای مرگ پدر، بعد پدر رنج کشید. خب به شما چه مربوطه که شما رو بعدم همسرتون از 16 سالگی میخواستید، دفعات فرهنگی هم بوده بتونم میگفتم. بعدم ایشون در ایران به همه جا رسیده ولی حتی اون پول رو نداشته که بیاد بیرون. بعدم ایشون به دنبال بیرون آمدن بوده. بعد شما به بهانه مهاجرت 11 سال ازدواج کردید و بچه دار نشده. یعنی من این همه شلوغ پلوغی را اصلا نمیفهمم. بعدم سب کنید، بعدم نه سب کنید آخه اطلاعات که تا با حال من دایی بذارید من روشن. بعدم شما حرف این است که از من پول میخواست، پولی که ما میدادیم برای رفتنمون اگر هدف بود که سوختنی در کارم، شما گفتید سوخته. بعد ایشون پولو الان اومده گرفته دو تا خونه خریده، بتر مادرش هر کی بهش بگه میگه اینوستمنت مال اونا نیست، مال خود من به اسم اوناست.
نه
یعنی میدونید شما اگر گزارشو یه جور دیگه بدید خیلی دوتاییتون کارهای عجیب و غریب کردی، ولی نه. الان شما حرفا رو زدید، من که نگرفتم. چیزاییست که همیشه میشه یه جور دیگه بهش نگاه کرد، از توش یه معنای دیگه در آورد، از پول شما تا بقیه. و بعدم خب حالا الان خودتون دوتا به عنوان دوتا آدم چه نوع ارتباطی با هم داشتی تو داری؟
همون وقتی که رفتیم اروپا من یک سری امتحان تو ایران داشتم و اینکه به ما اون موقع وکیل گفت پولتون میسوزه، ما رفتیم اینو به ما، شاید اون موقع وکیل به ما اشتباه گفت، نمیدونم، شاید واقعا این نبوده. و به ما منم گفتم نه، به قول شما خیلی هم بیشتر از این خرج کردیم تا الان برای اینکه رسیدیم اینجا. و موقع که من اوتریش بودم خیلی میرفتم ایران، چون هم مسائل مالی یه سری زیادی داشتم، همین که امتحانام اونجا مونده بود، یعنی من نصفه درسم اومدم اروپا، باید میرفتم امتحانامو میدادم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مدیریت خوندم، مدیریت بازرگانی خوندم. و اینکه یکی دو بار که من اومدم اونجا دیدم یه اسمس های خیلی وحشتناکی که اصلا باورتون نمیشه، ایشون اصلا وقتی منو دید اینا رو دیدم سریع یعنی خیانت کرده بود به من. وقتی که من گفتم من دیگه نمیمونم، آخه چرا تو به من خیانت کردی؟ اومد ایران گفت ببخشید من اشتباه کردم. رفتیم پیش دکتر روانشناس، ایشون گفت دکتر روانشناس ایدهش این بود که ایشون یکم استیبل نیست، چون یه بار میخواد این کارو بکنه، یه بار میخواد بره اروپا، یه بار میخواد بره لیون، یه بار میخواد بره استکهلم، یه بار میخواد بره مونتریال، هر دفعه میخواد یه کاری بکنه، همش میخواد یه کاری بکنه. و گفتم که من دیگه نمیتونم، تو یه بار من تو رو تو پارک با یکی دیدم، الان اینجوری تو رو دیدم، برگشتم ولی دوباره بخشیدمش، برگشتم دوباره تو زندگی. و اینکه فکر کنید با هم رفتیم خوش گذشت اصفهان فلان، دوباره برگشتم اونجا، فکر کنید دو هفته بعد دیدم دوباره یه همچین چیزایی. گفتم من دیگه نمیمونم تو این زندگی، تو مگه نیومدی دکتر؟ این همه نرفتیم روانپزشک و فلان. گفتش که بازم ببخشید من اشتباه کردم، به خدا دفعه آخرم بود، نمیدونم داد خودشو میزد به خودکشی. گفتم باشه من تو رو بخشیدم، تو رو خدا ول کن، چرا این کارو با من میکنی؟ تمام بدن من داره میره، تو سه باره دارم این چیزا رو از تو من دیدم، شاید من سه بارشو گرفتم، شاید صدها بار بوده. گفت ببخشید و فلان و اینا. و اینکه من دوباره آقای دکتر ایشونو بخشیدم، ایشونو بخشیدم تا اینکه ایشون می‌خواست بیاد مونتریال از طریق دوباره دانشجویی بیاد مونتریال، چون گفت کار پیارمون طول می‌کشه و حالا بنا به دلایلی. گفتم چرا یه شهر فرانسه زبان می‌خوای بری؟ گفتم می‌خوام برادرمو اینجا نجات بدم، با خانمش داره جدا میشه. گفتم تو فرانسه بلد نیستی می‌خوای بری مونتریال؟ مونتریال شهری نیست، فقط برو تورنتو و ونکوور. مگه برای ونکوور که انگلیسی زبانه تو اقدام نکردی؟ بعدش گفت نه من میخوام برم مونتریال، اونجا یه کلمه حدود 30-40 نفر اینجا فامیل داره. و از اینجا دوباره رفت اتاوا، تو این دو سالی که ما کانادا هستیم دوباره از اتاوا اومدیم یه جای دیگه این مونتریال، سه بار تو این دو سال ما جا عوض کردیم، سه بار. و اینکه الان میگه من دوباره از اینجا میخوام برم، و اینکه ممکنه من یه سال دیگه من کار ندارم اینجا، کارم اصلا خوب نیست، کار فول تایم به من نمیدن، هیچ جا به من کار نمیدن، دانشجو پی اچ دی ام هستش، هیچ کاری به من نمیدن و من نمیتونم هی دور خودم بچرخم. و اینکه آقای دکتر این من مدتی که تو ایران، من موقعی که اروپا بودیم و کانادا بودیم، من یه مدت مثلا هر 5 ماه 2 ماه میرفتم ایران، هم به خاطر امتحانم تا پارسال، هم به خاطر یه سری کارهای مالیاتی، درسته؟ بعد الو
بله میشنوم.
بله. بعد تو این مدت یه دفعه مادر من امریکا بودن، رفته بودن سیتیزن بشن، یه دفعه حالش اونجا به هم میخوره که چشمش زرد میشه و یعنی فوری، چون اونجا بیمه نداره، فوری سوار هواپیما شد اومدن ایران. اومدن ایران و به ایشون من فوری خودم رو رسوندم ایران، چون هیچ کس تو ایران نبود که ایشون رو به قولی بتونه سرسامون بده. و من رفتم 8 ماه ایران بودم. من مادرم پانکراسش مشکل پیدا کرد. اول 3 ماه اول همه گفتن سرطانه، همه گفتن غده پخش شده، یعنی اصلا خودم داروها رو ببرم پاتوبیولوژی تنها تک، اصلا خالم هم کمک کرد خدایی ببرم. هی با من انقدر 5 ماه اولش آقای دکتر همدردی کرد، انقدر هر روز به من زنگ می‌زد دست درد تو داری له میشی، نمیدونم چقدر تو داری بخور. مامانت خیلی مریضیش وحشتناکه، چون اینجا فامیلش یه سری دکترن، همه گفتن یکی از خطرناک‌ترین مریضی‌ها رو مادرت گرفته. من که یه جورایی فکر کردم مثلا مامان من کارش تموم. من یه دفعه آقای دکتر از ژانویه هی گفت من دیگه نمی‌خوام با تو زندگی کنم. یه دفعه عوض شد. تو چرا نیومدی اینجا؟ تو چرا نمیای اینجا؟ گفتم تو پاشو بیا الان ایران، خیلی شرایط من بده، من همش زیر مامانم زیر امارای و داره آزمایش رنگی میکنه، تو پاشو. نه من نمیام ایران. بعد دیگه آقای دکتر یه ماه جواب تلفنای منو نداد، 2 ماه. و من الان که اومدم اینجا میبینم الان رفته از اینجا، میگه من میام خونه دخترم، من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، چون تو خارج و دوست نداری، همه توی این مدت به من میگفتی. من گفتم آره من قور میزدم، چون شرایط تو ایران واقعا پرفکت بود، تو ایران تو واقعا عادی بودی، تو ایران اومدی اینجا من چیزی نمیبینم، پیشرفتی در تو نمیبینم، همش داری الان چند ساله تو داری پی‌اچ‌دی میگیری، 38 سالته، هی داری از این ور به اون ور، هنوزم کار خوب نداری. من خیلی تو زندگی آقای دکتر ببینی اون نیست، من دارم از زبون اون حرف میزنم، من خیلی بهش قور زدم، یعنی گفتم اینجا به درد تو نمیخوره. حالا که الان برگشتم میگم بابا من دیگه کمتر میرم ایران. نه، اگر مادرت مریض شه تو دوباره میخوای بری ایران، یعنی الان مادر منو کرده یه مسئله‌ای که اگر مادرت مریض شه تو دوباره میخوای بری ایران و اینجا من تنها باشم، یا امتحانات که تموم شده اوکی، برای مسائل مالی. گفتم نه من برای مسائل مالی نمیرم ایران، دیگه کم میرم ایران، ولی اگر مادرم مریض شه من چیکار میتونم بکنم؟ الان آقای دکتر رفته، الان من 2 هفته است اومدم اینجا و ایشون رفته خونه دخترم، من میگه تو باید زودتر از اینجا بری برگردی ایران، نمیتونی اینجا بمونی. من میگم تو چطور پس 5 ماه با من عادی بودی؟ میگه نه تو مدتهایی که منو تنها، میگم من تو رو 3 بار بخشیدم تو به من خیانت کردی، چطور تو الان حاضر نیستی یه بار تو زندگی به من فرصت بدی؟ میگه نه فرصتهایی تو تموم شده، تو باید بری از زندگی من. بید
حالا شما چه اصرار داری تو این زندگی بمونی؟
من دوستش دارم. برای اینکه خیلی کار در حد من کرده، خیلی مهربونی ها کرده، اینجوری نیستش که واقعا خیلی مهربونی ها در حد من کرده،
خیلی مهربونی ها در حق شما کرده، یعنی چی؟ خیانت هاش مهربونی بوده؟ دعوای شمایی که در حقتون مهربونی کرده همجوری قور میزدید، شما در ایشون مهربونی بوده شما قور میزدید؟ چی عزیز شما کی از دنیای خیال و توهم و تصور میخواید بیاد بیرون؟ یعنی اصلا شما عزیز برای هر چیزی،
من میگم آقا جون من میرفتم ایران نصف اجاره رو من باید تقبل میکردم، من باید میدادم، خب من باید میرفتم ایران که یه چیزی بتونم بیارم، بتونم خرج خودم رو بدم، تمام نصف، نه که نصف اجاره رو من میدادم. خب من میگم من میرفتم ایران به سری یه سری کارهای مالی میرفتم، نمیگم بعضمون خوبه خیلی، ولی بالاخره یه تطمعی هم که وجود داره آوردم بالاخره تو این کشور. میگم نصف اجاره رو من میدادم، تمام خرجم رو من میدادم. نه تو چرا مثلا همه چی تو نمیفروشی بیا اینجا، تو چرا چی تو چرا میدونی همش اینا رو داره الان میگه. الان آقای دکتر فقط بیشتر یکی سر مالی الان با من اینا رو نوشته رو کاغذ که با من مشکل داره، یکی هم سر مادرم، میگه مادرت اگر مریض شه تو میخوای چیکار کنی؟ من چی میگم؟ هیچ سولوشنی نداره برام.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم میدونم. چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست سافورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
نمایش عارفنامه، شاهکار ایرج میرزا، به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی. یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب و پنج شنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیط ticketor.com/persianarts، kodum.com و شرکت کتاب 310-477-4141.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، همین دیگه. الان در حقیقت مادرمو میگه تو زندگیت مادرت تو.
آخه عزیزم، شما دوتا اصلا زندگی شما برای یه تعریفی از ایشون کردید که ایشون در ایران چگونه موفق و چنین و چنان بوده. معلومه یه آدمیست، احتمالا بهره هوشیش بالاست، ولی میتونه هایپر اکتیو باشه، بیش فعالیت باشه، میتونه حالت منیک و شیدایی داشته باشه، چون علائم دیگه هم نشون. بعد شما هم که بهانه داشتید برای گذروندن امتحان، هی میرفتید، من نمیدونم این چه جور امتحان بری، میرفتید میدادید، برای خب یه هفته دادم میره، ولی من مطمئنم بیشتر میرفت. بعد ایشون به گفته شما سه بارشو شما خبر دارید، به شما خیانت کرد. بعد الان ایشون حرفش اینه که ما نمیخوایم، نه نمیخوام با تو زندگی. بعدم برای اینکه یه جایی تو ما رو در گوشه بگذاره، دو تا حرف بهتون میزن. حرف اول این که این مادرت مریض شد چی میکنی؟ شما هم که پاسختون این است که من باید به بنابراین مادر شما هم که احتمالاً ظرف 10 سال آینده مریض خواهند شد. ایشون هم میگه تو میذاری میری، بعدم شما میری دفعه 8 ماه.
من به ایشون گفتم من دیگه 8 ماه نمیرم. واقعا اگه مادر من مریض شه، من یه ماه میرم، دو ماه میرم.
آخه عزیزم، ممکنه من ممکنه به من بفرمایید چرا این دفعه 8 ماه موندی؟
مادر من آقای دکتر اصلا تمام بهترین دکترها، 4 تا دکتر گوارش کبد بالا سرش بودن تو قسمت بیمارستان.
عزیز من شما اینا چه
تو... کارش تمومه آقای دکتر.
خب اینا چه توضیحی، این چه فرقی؟ 8 ماه اینجوری ماجرا ادامه پیدا. عزیز من، بعدشون شما اخی عزیز من، شما که اصلا دلیل نمیارید، شما از اول حرفاتون همینجوری با یه زاویه است. شما واقعا یه دنیای ذهنی خیالی دارید که به واقعیت ها نزدیک بود. بعدشون آخر کار حرفش این است که برو هر چی داری بفروش بیار اینجا پولا رو.
نه نمیگه اینو، میگه نه الان اینو نمیگه آقای دکتر، میگه من اون زمان تو این 10 سال گذشته من هیچ پولی از تو نخواستم و اینکه تو کاری برای این زندگی نکردی. گفتم تو اینجا فول چیز نداشتی، کار تمام وقت نداشتی.
مثلا
که بخوای یه لونی بگیری. من دانه یه خونه رو میدادم با هم دیگه، حتی من این دفعه اومدم میده یه ماشین کش خریدیم، یعنی داشتم هم میرفتم قرار بود بریم یه لون بگیره که بتونیم دان پیمنت یه خونه رو بدیم، یعنی قشنگ خوب و خوش با هم رفتیم، حتی پیش کسی که بروکر بود هر چیزی قرار شد دان بگیره، بروکره برگشت که باید حتی یه کار فول تایم داشته باشیم ما بتونیم به شما لون بدیم.
مثلا باورم نمیشه، باورم نمیشه. آخه عزیز من شما یه چیزایی میگید همش همینه. کی میره برای گرفتن داون پیمنت در حالی که کار نداره بره از بانک وام بگیره؟ کجای دنیا، کجای دنیا به یه آدم بیکار برای داون پیمنت خونه وام میده؟
کارش
پارت تایم آقای دکتر. از مثلا شما، شما مثلا یه دنیای دیگه ای داره. شما مطمئن
شون کارش پارت تایم؟
من راجبه استدلالای شما دارم میگم که پاشید رفتی. اصلا شما به من در امریکا، در کانادا شما برگرد بگید ما پول نداریم، کارم هم پارت تایمه، میخواییم بریم از بانک وام بگیریم برای داون پیمنت. نه، ایشون داره شما رو اونجا میبره که شما رو وادار کنه پول بیارید بذارید. آخه اصلا مغزه که کار نمیکنه قربونتون. شما همینجوری یه چیزهایی سرهم میکنید، درباره مادرتون حرفایی که میزنید، یه داستانی رو سر مسئله ایشون مطرح میکنید که بعد 8 ماه کش پیدا کنه، هی میرید امتحان میدید برمیگردید.
من میگم اشتباه کردم آقای دکتر،
عزیز من
ایشون رو بخشیدم، میگم آقا من اشتباه کردم، ایران زیاد موندم دیگه نمیمونم. چرا تو این مدتی که من مادرم اینجوری شد تمام دکترها اینجا پرونده رو دیدن گفتن کارشون تموم مادر من که فامیلاش باشن.
مثلا نفهم یعنی چرا تو شما عزیزم الان شما دارید به من چی میگید؟ یه ذره ممکنه وا شما رو من نگوشید من اشتباه کردم؟
بله.
پس چطور دفاع میکنید ازش؟
نه من خودم رو میگم اشتباه کردم.
خب منم دارم میگم، منم دارم میگم. شمایی که میگید اشتباه کردم که دیگه دفاع نداره عزیز. من برگردم یه کاری بکنم میگن چرا این کاری؟ میگم اشتباه است. برگردم ببین چه کار خوبی
میکنه. اصلا قبول نمیکنه. ایشون میگه نه. میگم تو چرا الان مدتی که مادر من اینجوری بود این خنجر رو از پشت زدی؟ همون موقع هر مشکلی داشتی همون موقع میگفتی، چرا الان یه دفعه این کارو با من کردی؟
شما واقعا اگر یک کسی مادرش داره میمیره هم وقت باید خنجر رو بهش زد؟ یا بعد از اینکه معلوم شد بی خودی ایشون مونده خودش هم قبول داره اشتباه کرده باید خنجر رو زد؟
نه نه، من ایران این مدتی که 8 ماهه که موندم اشتباه نکردم آقای دکتر. من اینو نمیگم، من قبلا رو دارم میگم. من این 8 ماهه که موندم بهشم گفتم من یک اپسیلون اشتباه نکردم، چون همه کسایی که دور اطراف من بودن دیده بودن مادر من بستری بوده تو بیمارستان. من این 8 ماهه نگفتم اشتباه کردم، من قبلشو که میگم آقا من ایران زیاد میرفتم. من
ممکنه من بگید 8 ماه پزشکان اشتباه کردن تا فهمیدن ایشون خطر اونجوری نداره؟ 8 ماه؟
نه آقا، همش بایوپن میکردنش، همش یعنی لوله گذاشتن درش، لوله گم شد تو بدنش، امارای رنگی کردن باز لوله رو پیدا نمیکردن، دوباره بردن پزشکی هسته‌ای، آمپول رنگی زدن گفتن همنجیوه، دوباره گفتن اشتباه، یعنی همش 3 بار فقط اشتباه کردن روش، 3 بار رو این مریض اشتباه کردن آزمایشاتی که بی خود هی کشش دارن.
عزیز من
نه،
ببینید شما اطلاعات دارید و من ندارم. شما از آغاز تا پایان 8 ماه اونا در مسیر اشتباه این کار رو میکردن، همه این حرفا میتونه توی 1 ماه اتفاق افتاده باشه، نه 8 ماه. 3 دفعه هم برده باشن، آزمایش هم کرده باشن، 17 دفعه هم امارای کرده باشن، ولی تو 2 هفته. عزیز من ببینید، من علتش بحثم راجع به گذشته شما نیست، بحثم این است که شما اصلا واقع بینانه موضوع میکنید. حالا با یه جمله که مهربونه، ایشون شما رو نمیخواد، چی مهربونه؟ مهربونی که باش.
چرا
نمیخواد؟ برای که اولا آدم برای خواستن نخواستن میتونه دلیل نداشته باشه. یه آدم از کسی خوشش میاد، از کسی خوشش نمیاد، یه کسی میخواد، یه کسی نمیاد. شمایی که برای خودتون یه دنیایی از 16 سالگیتون تو دنیای ذهنی و خیالی زده اید که هنوز هم نمیخواید پاتون رو بذارید رو واقعیت و عزیز که بدین دنیا چه خبره. ایشون اگر هنوز هم با شما مونده، از نظر من امیدش اینه که پول بیشتری برسه، فعلا این مدتی بگذره. ایشون از درسش رو تموم.
من بهش میگم من به خاطر تو 3 بار تو رو بخشیدم. تو وقتی اومدی تو روان پزشک، اومدی تو ایران روان پزشک به من گفت. برگه که آره ایشون یکم آدم استیبلی نیستن، هی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور حرف میزنه. خب خب و به منم گفت، به منم برگشت و ببینی من ایراد خودم هم دارم میگم، یعنی تو هم آدم وابسته ای هستی، اینو برگشت گفت. یعنی من نمیخوام اگر اون اینجا نیست بخوام پوسترش بدم.
این چه ارتباطی
داره؟ حرفایی رو میزنم که ایشون
باشه. این چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ من دارم میگم ایشون یه آدمی است که الانم تنها چیزی که ممکنه فشاری که رو شما میاره اینه که اون یه مقدار پولی که هست بیار اینجا. اگر شما این پولو بیارید فعلا اوضاع میگذره. بعدم
تو میگه زن دیگه، میگه دیگه تموم شد فرصت ها، همه چی تموم شد. تو الان اگر در صورتی که مادر من این حال بود گوله گوله عشق میخواد تلفن با فامیلای من. پس چی شد اون گوله عشقا؟
چه ارتباطی به هم داره؟ من اگر یه کسی داره میمیره دارم گوله گوله که خنده داره عشق میریزم به خاطر مادر شما که شما شوخی داری، خود اونجا گوله گوله شما عشق نمیریختید که شما میریختن، حالی یه دفعه برگردید بگید چرا نمیخوای با من زندگی، چه ارتباطی داره به گوله گوله عشقی که من برای مرگ مادر یه کسی میریزم عزیز. شما وقتی میگم استدلالاتون عجیب و غریبه چه ارتباطی داره به هم؟ مگر آدم برای یه کسی گریه کرد باید بره شوهرش بشه یا زنش بشه؟
نه ایشون خیلی آقای دوتر به من محبت کرد. من موقع که ایران بودیم یک سال هشت ماه اومد با مادر من زندگی کرد. شما بدونی من میخواستم بیام اینجا تمام قضا درست کنه، همه کار، یعنی خدایی با عشق قضا درست میکرد، با عشق نمیدونم چی چی میکرد، تمام اینا رو داشته.
من تو عمرم هنوز کسی که با عشق قضا درست کنه، چون عشق ارتباطی به قضا نداره. ایشون معلومه یه حالاتی عجیب و غریبی رو داره، اونم که در میگه انستیبله، به نظر من ایشون یه عادت منیک دارن یه عادت های اختلال های جدی دیگر روانی که شما ازش خبر ندارید. اصلا
شما نمیدونی با چه عشقی آقای دکتر لباس های منو چه جوری مرتب کنه، چه جوری غذا درست کنه بهتر، یعنی اصلا هر کی میومد منزل ما، یعنی از اطراف بیرون، یعنی از بیرون نگاه، من چقدر این رو دوست داره. مثلا یه خونه کوچیک رو میگرفت رنوویت میکرد، چه جوری خوشگل. اصلا گفتم مگه میشه یه شوهر اینقدر زنه بخواد؟ واقعا به من میگم، منم خیلی بهش دارم.
شما ممکنه لطف کنید به من بفرمایید در میانه همین حالات خیلی خوب عاشقانه که با عشق غذا درست میکرد و با عشق خونه درست میکرد، با زنای دیگه هم میرفت؟
نه اینجا بودم نه نمیرفت، من بودم نبود، ولی وقتی که اومدم تو اروپا دیدم که مثلا به من خیانت عاطفی نبود، من فکر کنم خیانت جنسی بود که اومد با من سری خودشو من برگشتم اومد ایران رسون که زندگی نپاچه، اومد به اشتباه کردم، اومدیم بهترین دکتر تو ایران رفتیم و نمیدونم حتی رفت آزمایش داد که مثلا یه وقت چیزی نباشه، ولی دوباره که برگشتم مثلا دیگه الان دیگه چی بود دیگه اینا، حالا اونا رو داشت میپرسید، دوباره اسمساش همه حال احوال اونا رو میخواست بدونه که اونا خوبن یا بد نیستن. حالا من میگم آقا من تو رو بخشیدمت و تموم شده این گذشته، من تو رو بخشیدمت، من میگم تو این مدتی که من این فشارها روم بوده و دیگه کمتر میرم ایران، دو ماه بیشتر در سال، یه ماه در سال بیشتر نمیرم ایران، یه راه حلی پیدا کنی برای زندگیمون. میگه نه من دیگه به تو علاقه ای ندارم. خیلی راحت تو چشم نگاه میکنه میگه من دیگه به تو علاقه ای ندارم.
من کاملا
برو وسایلاتو جمع کن برو اینجا، من رفتم خونه دو چون اینجا 30 تا فامیل داره، خونه دخترم من زودتر باید برگردم اینجا، زودتر برو.
خب شما چی میگه؟ کسی به شما میگه نمیخوامتون، شما چی میتونید بگید تو دنیای امروز؟
من میخوام بدونم چه کار میتونم بکنم که ایشون یه راه حلی پیدا کنه که مثلا من مادرم میگم، میگه نه مادر تو باید همش ایران باشه. نمیدونم، میگم چه راه حلی وجود داره؟ میگه یکی مادرت، یکی اینکه تو به خاطر مسئله مالی باید بری ایران. میگم من دیگه به خاطر مسئله مالی نمیرم ایران، یه ما میرم ایران، خب یه ما میرم برمیگردم، اینو رو کاغذ مینویسم به خاطر مادرم، مادرم الان خدا رو شکر کارش خوبه.
ایشون ابدا ایشون اصلا از رفتن شما به ایران ناراحت، وقتی شما میرید ایران برای ایشون اینجا بهشته. شما همون زنی هستید که به گفته خودتون همیشه غر میزدید.
من دیگه میگه تو میرفت ایران من چشم رو صبح میکردم میدیدم ای خدا باز زن ندارم، میرفتم خونه فامیلام میگفتن پس زنت کو، باز تنهایی تو. مثلا
شما بذارید منم یک کلینکس بردارم، منم به خاطر اینکه صبح ایشون زنش چشمشو باز میکرده گفته زنم کو، زن ندارم، میرفته خونه فامیلام میگفتن زنت کو، همه رو مینداخته به گریه گله گله. خانم قربونه دست از این بازی بردار، آدم ها صبح بلند میشن نمیگن زنم کو، چون هر صبح بلند میشه بودی شوهرم کو، چون هم چه کار میگردی؟
مادرشم برگشت گفت تو خیلی پسر منو تنها گذاشتی عزیزم، یعنی نه که با بعد حرف بزنه. گفتم آقا من یه سری کار داشتم الان نمی‌تونم دیگه
نباشم.
این مدتی که مادر من مریض بود تو این 8 ماه، تو این 3 ماه آخر تا 5 ماه در جریان آزمایشا بود و همه چی، چرا این 3 ماه آخر منو کوبی نقشه براب کرد؟ من اینو میخوام بدونم.
به هر حال ایشون میگه بهتون علاقه ندارم عزیز. شما کسی؟
من چیکار کنم؟ آخه چرا آقای دکتر؟
چرا مردم به هم علاقه ندارن؟
آخه
شما...
مردم اینقدر منو دوست داشته چجوری میتونه یه عشق
17 و 19
ساله یه دفعه زور
پاهاش لفت کنه مثل چی؟ چه عشقی نبوده؟ هیچ وقت شما عاشق هم نبوده. شما دوتا خلوچل بودید به جونم افتاده. کارهایی که شما میکردید و ایشون میکرد، حرفایی که شما میزنید و ایشانی که یه دفعه آشپز میشد و یه دفعه مأمور دکور میشده ولی کار نداشت و درسش رو نخونده بود.
چرا درسش رو خونده بود؟ دانشجو پی‌اچ‌دی.
خب دانشجو بشه درسش رو تموم نکرده.
ایشون اونجا پارت تایم هم کار میکنه به عنوان هم کمک استاده.
خب
تو شرکت کار میکرد. خیلی آدمه، یعنی واقعا هر کی تو ایران ایشونو میدید از لحاظ کاری واقعا آدم با عزو و با لیاقتی بود. تمام عروسیشو خودش گرفت، تمام خرج و مخارجشو خودش درآورد. بهترین یعنی خارجی ها که میامد ایران میگم انیسیت و نفت فرانسه بود دیگه، یعنی با نفت بودن. خیلی یعنی ازش یعنی واقعا با لیاقت بود. من ایناشو دیدم که خوشم اومد ازش.
عزیز شما هیچی واقع بینانه نمی بینین که خوشتون آمد. اینا اصلا حرف نشد. آخرش به کجا رسیده؟ الان ایشون کجا؟ الان ایشون چقدر درآمدشون در کانادا؟
ایشون الان درآمدش زیاد نیست دیگه، فعلا کار پیدا نکرده. درآمدش
نفته. پس چی شد تمام اون توانایی ها؟
خب منم همینو بهش میگم، میگه خب من کار پیدا میکنم.
من دارم به شما میگم، شما من بگید این همه تعریفی که از ایشون میکنید کجاست؟
خب میادش آقای دوست، یعنی الان
پیشتیشو
بگیره
و
دوباره همون آدم خواهد
شد. اوکی بسیار. حالا اگر شما سوالتون از من که من چگونه میتوانم کسی رو که من رو دوست داشته و من ازدواج کرده رو که حالا میگه نمیخوام پاشو برو رو برگرد، من راهی ندارم عزیز. ایشون
من دارم بهش میگم، فقط من یک چیزی آقای دکتر بهش میگم، من میگم تو موقع که اومدی زجه میزدی، تو ماشین خوابیدی، نمیدونم قرصا رو علکی میخوردی، پاکتشو میداختی دور که اگر از من جداشتی من خودم میکشم، نمیدونم فلان چی. پس الان یه دفعه تو این دو ماه که آخرش یه دفعه همه چی ته کشی.
عزیز من اگر ایشون این کار کردن ایشون بیمار روانی بودن. من نمیدونم شما چرا نمیخوای اینو بفهمی. شما فکر کنید که شما دوتای سالمید نیستید عزیز. حرفایی که شما میزنید اصلا بوی سلامتی، عقل و منطق و واقعیت نداره.
ترسیده بود آقای دکتر من دوباره برگردم ایران، چون یه بار برگشتم ایران رفتم پیش اون دکتر، ترسید دوباره برم منو از دست بده این کارو کرد. حالا
این آدم برای ترسیده که شما رو از دست بده، حالا که شما ازش خواهش میکنید، التماس میکنید منو جدا از من نشود جدا میشه، آخه کی اینا رو قبول کنه؟ من از یه طرف بترسم و وحشت کنم که زنم رو از دست بدم، از جانب دیگه زنم بگی میخوام با تو زندگی کنم بگم نمیخوام.
همین دیگه، دقیقا منم الان همینو دارم خدمتتون. آدمی که اصلا تو دعواها صداش بلند نمیشه، اصلا زود عصبانی اصلا نمیشه، خیلی محترمه، خیلی با احترام، یعنی همه اینا هست، خیلی با احترام با من صحبت میکنه اصلا، یعنی تو این مدت بخواد یه چیز بد و بیرا تو این همه سال به من بگه. ببینید من اون اینجا نیست که من دارم اینا رو به شما میگم.
شما چقدر غور زدید و بهش بد و بیرا گفتید؟
من بهش زیاد غور زدم که آقا اینجا تو شرایطت ببین چیه، الان چند ساله تو خارجی، یک دونه نتونستی از کاری که تو ایران بکنی رو بکنی، چرا اومدی اینجا؟ تو ایران این همه رو پشت سرتو خراب کردی، همه با تو حاضر بودن شرکت بزنن تو ایران، نمیدونم چی کار کنم، چرا اومدی اینجا؟ نه من هدفم اینه که اینجا باشم، بچه من باید با فرهنگ اینجا بزرگ شه. من از اول به تو گفتم بچه من باید اینجا مدرسه بره، من فقط برای این اومدم خارج که بچه من اینجا بره مدرسه.
آدم باید دیوونه باشه که وقتی اینکه بچهش اینجا بره مدرسه باشه خودش رو زندگیش رو نابود کنه.
واقعا آقای دکتر زندگیش تو ایران پرفکت بود، یعنی هر کی از بیرون اینو میدید،
هر کس بیرون میدید مثل شما،
نه خود من
شما ملاک نیستید عزیزم. شما بعد از
15 سال هنوزم نشون میده واقع بین نیست. 15 سال قبل واقع بینانه به اوضاع نگاه میکردی. نه عزیز، ماجرا جدی‌تر از اینه. 18 سال قبل، 11 سال قبل که ازدواج کردی. به هر حال برید پروی متخصص روانشناس به اینجا، ایشون هم بیان کمک بگیره.
نه ایشون، من روانشناس از ایران گرفتم تلفنی، ایشون اصلا من حتی با صحبت کردم ایشون باهاش گفتم من بهشون علاقه ندارم، خداحافظ. فقط اینو گفت.
هر کسی که به من بگه علاقه ندارم خداحافظ، منم بهش میگم خداحافظ عزیز.
نمیتونم آقای
خب نتونید بیام ندارید. بعد از این مدتی واقعیت آدم خودش رو به آدم تحمیل میکنه عزیز. این که راه نشد. شما یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، یه بوتی رو ساختید، نمیخواید بشکنید. بشکنید خودتون هم خلاص کنید، خبری هم نیست. نه ازدواجتون خبر بوده.
یعنی شما نظرتون راجبه الان منی که صحبت کردم راجبه شخصیت من و راجبه شخصیت
شما بسیار هر دو اشکالات جدی روانی دارید. نه. کاملا یه دنیای خیالی و رویایی دارید. کاملا نه. در شما میشونم همینطور. ایشون یه جور دیگه داره. ای حرفای شما در جهت ایشون هم کاملا معلومه منیک دیپرشن سخت و سنگینی داره همراه با اختلالات شخصیتی چی هست نمیدونم، ای بسا حتی اسکیزوتیپ هم، بلکه من اگر گزارش شما رو بپذیرم یه آدم عادی که اینجوری با موضوع برخورد نمیکنه. شما هم همینطور، شما اصلا با واقعیت کاری نمیکنید، شما برای خودتون دنیایی میسازید جهان باید اینجوری باشه. به همین جاست که
ایشون فکر میکنه شما ADHD دارن یه
بیشتر اصلا بیشواری نه ایشون منیک بیشوارتونه بیش فعالیتونه. به هر حال برید پلو یک کسی به این دکتر چی میگه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون. ببخشید.
شما ببخشید. متاسفم.
نه عزیزم. زیاد صحبت کردم.
نه عزیزم. دست اوکی.
مرسی
از خواهش.
خدا.
شنگ و رجمن با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل؟ غالبا میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 0097-0349
مهران والافر فقط 1%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. مرسی.
خسته نباشید. آقای دکتر من خدمتتون عرض کردم. خواستم در مورد زندگیم یه سوالی ازتون بپرسم. من 19 ساله ازدواج کردم. یه دختر 10 ساله دارم و نزدیک 5 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم. متاسفانه به یکی از کشورهای نزدیک ایران مهاجرت کردم و به خاطر اینکه بیزینس ما ایرانه همسرم در حال رفت و آمد.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 44 سالمه، همسرم هم همسن منه. به هر حال به خاطر حالا قبلش که توی ایران سوسو با هم مسئله داشتیم، الانم خب من اینجوری فکر میکنم که این دوریه یه مقدار باعث شده که هم من حساس‌تر بشم هم ایشون، کنتاکتامون با هم بیشتر میشه و همیشه طی این همه سالی که با هم زندگی میکنیم یه مشکل اساسی که بین من و ایشون بوده این بوده که ما به هیچ عنوان نمیتونیم مسائلمون رو با هم حرف بزنیم و حلش کنیم. یا یعنی که حالا واقعا من نمیتونم اونجور که باید عنوان کنم، یا اینکه یه گوش شنوا از طرف ایشون ندارم.
دو تا مشکل اصلی که
منو اذیت می‌کنه.
نه متوجهم. دو تا مشکلی که بیش از همه با هم دارید در چه موردی؟
مشکل اساسی که داریم بیشتر موقع‌ها با هم قهریم.
نه اون که نتیجه است. در چه زمینه‌ای با هم اختلاف نظر داریم؟
میتونم بگم همین که تو با من سر حرف زدی، چرا امروز اینو به من گفتی؟ مسئله همیشه همین جوری شروع میشه.
یعنی آخه چی شکایت میکنه از گفتار دیگری شما از ایشون؟
شکایت این که همیشه به من، یعنی چیزی که همیشه خواسته ای که از من داره اینه که همیشه به من میگه، این چیزی که شاید رویای هر زندگی زناشویی باشه، میگه من دوست دارم تو همیشه به من بخندی، به من آرامش بدی، ما یه زندگی شاد داشته باشیم. ولی چیزی که هست اینه که به نظر من هیچ آدم عاقلی پیش نمیاد که توی زندگیش این رو نخواد. ولی اون چیزی که هست، من همیشه یه جورایی دلم شکست از یه جورایی یه مسئله هستش که منو اذیت میکنه، منو ناراحت میکنه و قاعدتا این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه بیشتر مواقع منو دلخور میکنه.
میخوام ببینم بچه عزیزم، ببینید شما گرفتاریتون همین. شما به من بگید، من سر پول با هم مشکل داریم، سر سفراش داریم، در مورد بچه داریم بی‌اعتنایی، همش داره تلویزیون تماشا میکنه، بر اساس دستور خانواده حرکت میکنه، من فکر کنم زیر سرش بلند شده یک کسی رو داره، رابطه جنسیمون کمه. عزیز موضوع من میخوام شما ببینید اشکالتون
چیزی که هست. وقتی که با همین، از تایمی که من میتونم میگم نزدیک 20 و چند سال ایشون رو میشناسم، 7 سالم قبل از این که ازدواج کنیم با هم دوست بودیم و همیشه رابطه در همین جایی که هست بوده. بعضی موقع نمیتونم حتی قبول کنم که این همه سال گذشته و مسئله ما همون مسئله روز اوله. هر جا بریم پیش نمیاد، یعنی من هیچ مسافرت یادم نمیاد که با هم رفته باشیم من از اونجا از اون مکان خاطره خوب داشته باشم. حتما یه مسئله پیش اومده، حالا یا با من یا با دخترم یا با یه چیز دیگه، ناراحتی به وجود اومده. کلن یه کوچولو که نمیتونم بگم، واقعیت اینه که زود عصبانی میشه. حالا من تازگی ها سیدی های خشم و عصبانیت و بقیه سیدی ها تو این سفری که ایران رفت، به خاطر همین این اتفاق میفته. یعنی خیلی زود به هم میرزه همه چی، اگر اوکی نباشه اذیت میشه. الانم که خب متاسفانه چیزی که منو همیشه اذیت میکنه مثل خیلی خانمای دیگه اینه که اینترنت باعث شده آدمایی که بخوان از زندگی فرار کنن بهش پناه میبرن و همیشه به من میگه که تو، من با هر چی که رابطه برقرار میکنم مشکل داری. یه روز کامپیوتر بود که چند سال پیش بود، الان تبدیل شده به بازیای آیفون و آیپد. وقتی با هم هستیم اینجوریه، بیشتر موقع ها
به نظر من شاید از چند ساعتی که با همین بیشترش رو بازی میکنه، یه جورایی میتونم بگم به نظر من اعتیاد داره، ولی هر موقع بهش میگم چقدر بازی میکنی، مثلا میگه که همش من 10 دقیقه بازی کردم، چیزی بازی نکردم.
ببینید عزیز،
تو همه دلخوشی های ببخشید چون صدای شما خیلی آرومه، من خیلی نمیشنوم، به من میگه تو همه خواسته های منو از من گرفتی، در حالی که واقعیت اینجوری نبوده در نگاه من.
آخه عزیز شما میدونید اصلا نمیشه با تون حرف زد؟
معذرت،
برای که تمام دنیای خودتون رو دارید. شما اولا نقش مادر ایشون رو بازی میکنید، یعنی اصلا رابطه شما زناشویی نیست، ایشون هم یه پسری هستن که به فرمان مادر نیستن و شما هم از این موضوع ناراحت. رابطه شما رابطه سالمی نیست. شما چطور میتونید به یه آدم معقول منطقی در 44 سالگی که 2 ساعت داره بازی میکنه بهش بگید تو در این همه بازی میکنی؟ میگه من 10 دقیقه بازی میکنم. ما دیگه جایی برای گفتگو نداریم. من به کسی بگم اینجا کجاست، بگه اینجا مثلا ژاپنه، من دیگه چه بحثی باش دارم وقتی کسی واقعیت رو اینجوری نفی و انکار میکنه. حالا به عرضم توجه کنید، جواب منو بدید. من الان به ایشون بگم دوتا شکایت تو از زن چیه، ایشون به من چی میگه؟
از نظر اخلاقی از من بخواد ایراد بگیره قطعا به من میگه لجبازی، و همین که بهتون گفتم میگه هیچ وقت نمیخندی یا چیزی.
ایشون یه مادر اخموی بد اخلاق که هر کار دلش بخواد میگه. حالا شما چرا اصلا ایشون کار میکنن درسته؟
بله.
شما کار میکنید یا نه؟
من در واقع متاسفانه جایی که ما هستیم بیزینس خیلی خوبی نداره، ولی میتونم بگم کار میکنم، کاری میکنم که درآمدی ندارم.
خب برای چی شما اصلا اومدید خارج از ایران؟
راستشو بخواید من وقتی که دخترم میخواست مدرسه بره، من توی ایران خیلی سال، خیلی مثل همه آدمایی که ایران زندگی میکنن، بارها و بارها تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم، حتی قبل از اینکه دخترم به دنیا بیاد. وقتی که میخواست بره مدرسه، من خیلی دنبال مدرسه گشتم و ما آخرین بچه که داشتیم متولد 59-62 بوده که مدرسه رفته بود. دنیای مدرسه با اون چیزی که من تو ایران دیده بودم عوض شده بود. همه مدرسه تبدیل به یه خونه کوچیکی شده بود که خصوصی شده بود، با کلی پول، یه در واقع مدرک نمره A و B به بچه میداده. خیلی دوست داشتم که خب به هر حال مثل همه مادرها که فکر میکنم بچهشون متمایزه، دوست داشتم که توی محیط ایران درس نخونه. قطعا هم تصمیم من نبود، به هر دلیلی که خب رابطه به خاطر بیزینس که داریم، رابطه زیادی داریم و دوستای زیادی داریم، تنها گزینه‌ای که میتونستیم انتخاب کنیم که به ایران نزدیک باشه جایی بود که ما مهاجرت کرد.
شما چه
قرار بود که جایی که مدرسه دخترم شروع میشد، من خیلی اصرار کردم که با هم بریم، چون متاسفانه من الان که به سیدیای شما گوش میکنم، چیزی رو که میبینم شما میگین که واقعا ناراحتم که چرا انقدر دیر با هاتون آشنا شدم، دنیایی که شما میگین با اون چیزایی که 40 ساله به من یاد دادن خیلی فرق میکنه. به ما میگفتن تحمل کن، بساز، کنار بیا، نمیدونم رابطه عاشقانه مادرانه، همسر، یعنی وابستگی، اینا رو به من یاد داده بودن. ولی الان میبینم هیچ کدوم از اونایی که من انجام دادم و فکر میکردم، خیلی هم افتخار میکردم که چقدر دارم درست عمل میکنم، چه زن خوبیم، چه مادر خوبیم، اصلا درست نبوده. یه چیزی رو که هنوزم مامانم زنگ میزنه همین رو به هم میگه. متاسفانه به خاطر اون قضیه تصمیم گرفتیم و ایشون اینجا رو پیشنهاد داد. من خیلی اصرار کردم با هم موف کنیم. به من گفت مدرسه این آسیب میخوره، این تا شروع کنه من کارامو به یکی دیگه واگذار میکنم، سر میزنم. ولی این اتفاق نیفت. دلار توی ایران چه رقمش تغییر کرد. ما با اجاره دادن جایی که داشتیم نمیتونستیم زندگیمون رو بگذرونیم و مجبور شد همچنان کار کنم. و از اون قضیه الان دقیقا 5 سال میگذره.
عزیز من، شما به این نتیجه رسیدید که عجیب و غریبه که من دخترم نمیخواد
در ایران، نمیخوام در ایران بره مدرسه. بعد پاشید رفتید به کشورهای اطراف، اونجا محیطهای مناسب بهتری دارن برای فرزند شما؟
اگه واقعیت رو بخوام بگم از ایران خیلی بهتر.
شما کجا هستید عزیز؟ اگه میخواید
من گرجستانم.
شما با اونجا چی کار؟ یعنی شما من پاشم برم گرجستان که بچه‌م بره یه مدرسه؟ اونم شما یه دونه بچه دارید؟ که تو فرهنگ و جامعتون نباشید، تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون دوستاتون نباشید، بچه بره یه جای دیگه که بعدن کجا زندگی کنه دختر شما؟ در گرجستان یا برگرده ایران؟ این که ایرانی نیست.
متاسفانه الان هم ایرانی نیست.
حالا به من بفرمایید ظرف 5 سال گذشته چه مدتی همسرتون پهلوی شما بوده، چه مدتی ایشون ایران بوده؟
تقریبا ماهی 2 بار میاد پیش ما، یعنی تقریبا 2 هفته اینجاست 2 هفته ایران، حالا بعضی موقع هم کمتر و بیشتر. یعنی
آخه یعنی شما به اسم این زندگی زناشوییه و زندگی پدریه که پدر مادر اصلا تعریف ازدواج از نظر من در یه مفهومی وقتیست که زیر یه سقفه. این چه خانواده است؟ اونم شما اگه من میگفتید بچه من یه نابغه است، یه رشته‌ای میخواد بخونه که در ایران نیست و اینو در گرجستان ارائه میدن، من گفتم خب برید. بچه 5 ساله رو من بردارم برم که در ایران محیط آموزشی مناسبی براش نیست؟ یعنی ببینید من از آغازم خدمتون گفتم شما کاملا به اصطلاحی که میشه گفت گم گمید عزیز. تنها گم نیستید، گیجم هستید، یا lost and confused. چون آدم اگه گم باشه وقتی بهش آدرس دادن پیدا میکنه. شما گمی، شما ضربه خوردید، اصلا نمیدونم این از کجا اومده. این فرار شما از اون محیط نمیدونم از کجاست. بذارید پیام ها رو بشنیم صحبت اون با هم ادامه. شنگار اجمن با ما باشه.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جونم من داخل.
من یه سوال دارم، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
جان
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا بچه، من سومی ام، 2 تا یعنی 3 تا خواهر دارم، 2 تا برادر. همسرم هم 3 تا بچه اول خانواده است و 2 تا برادر.
خب حالا اگر من به ایشون بگم چرا میخواید در اینجا بمونی چرا بر نمیگردید؟ پاسخ شما و ایشون به من چیه؟
میتونم یه جواب بدم. پاسخ هر دوتا اینه که نه راه رفت داریم نه برگشت. به خاطر اینه که اوایل خب قرار بر این بود که قطعا ایشون اینجا باشه و وقتی مثل اینجا رو امتحان کرد و کسیه که خب کار و میتونم بگم قدرت رو دوست داره سوای کار، به اون مرحله که میرسه رو بیشتر لذت بخشه براش، خب ترجیح میده که اونجا کار کنه. ولی خب من خودم اینجا رو خیلی دوست دارم. تنها مثلا هم اینه که خب از هم دوریم و این که خب به هر حال الان دختر من تو شرایطیه که واقعا من نمیتونم برش کردم. یعنی من این فکر رو میکنیم، نه من.
آخه عزیزم شما
فارسی معمولی رو هم به سختی صحبت میکنه، کلمه رو من وقتی مثلا میگم این عذر میخوام ازتون وسط حرفتون، این کلمه یه کلمه خیلی پیش پا افتاده، احتیاج رو به جای یه چیز دیگه به کار میبرم، نمیدونه. چون از وقتی هم کوچیک بود که اونجا مهد میرد یه تمایل عجیبی به یاد گرفتن انگلیسی داشت، همه کلمه ها رو انگلیسی میبود و این همینجوری ادامه
پیدا کرد. عزیز من یه بچه
عزیز
من ببین یه بچه در کودکی در ایران تمایل به انگلیسی داره، مگر انگلیس ها تو کارش دخالت داشتن؟ شما بودید که علاقه نشون میدادید، تشویقش میکردید، اونم این کار رو میکرده، میخواسته متفاوت باشه. ببینید
قطعا همینطوری خواهد بود، به خاطر مثل همه مادر پدرهایی که دوستان بچهشون خب من الان خودم هنوز که هنوز اینجا بعد این همه سال یه انگلیسی درست درمانی بلد نیستم، فکر میکردم یه امتیاز رو براش میگفتم، زبون خودش رو که یاد میگیره خب اگر اینو بهتر یاد بگیره توی این سن کم یاد بگیره هیچ وقت از ذهنش نمیره بیرون.
شما برای حکومت جهانی و اوضاع اقتصادی بین المللی هم نظری داری؟
متاسفانه در این زمینه
مهارت ندارم. من چه بشریت آسوده است که شما همچین افکار عجیب و عزیز من باور کنین با بیش از 25,000 نفر حرف زدم، عجیب و غریب دیدم، ولی شما برای خودتون یه دنیایی درست کردید و برای خودتون توش قلقلی میخورید. آخه یعنی چی؟ یعنی کارهای شما فقط یه ذره همیشه شما مقصد یک متفاوت باشید، دو طغیان و اسیان کنید علیه همه. خانواده شما و خانواده ایشون با این سفر شما موافق بوده؟
بله.
چرا؟ استدلال اونا چی بود؟
همیشه فکر میکرم، یعنی اول حقیقت رو بگم، هیچ وقت زندگی ما دخالت نمیکردن،
جرأت نمیکردن،
ولی اگر واقعا خواستیم نظر بپرسیم خب میگفتن خب ایران خیلی جای زندگی نیست.
برید گرجستان، در ایران مثلا 20 تا فامیل شما و 20 تا فامیل همسرتون از این 40 تا خانواده 40 تا آقا و خانم حکم میدادن آقا بهترین کار میکردن بره گرجستان، اونم بعد شوهرش بعد.
من خودم هم قبل از این که بیام یعنی واقعا بخوام اینجا زندگی کنم میتونم بگم تنها مشکلی که به نظر من میتونم یه حرف بد بزنم به عنوان یه نفر که به هر حال توی چند ساله اینجا زندگی کردم، بیزینسشه، محیط زندگیش به هر حال انقدی در نسبت به ایران بد نیست، مشکلات یه سری از مشکلات جامعه ما رو نداره. سوای بر این که خب قطعا قصمون اینجا موندن نبود،
قصدتون رفتن کجا بود عزیز؟
مهاجرت یه جایی غیر از اینجا، چون اون موقع به هر حال من همیشه فکر می‌کنم برای هر چیزی یه سنی هست، این نظر من میتونه باشه، موف کردنم شاید یه سن خاصی بخواد، حالا برای کسی که میخواد درس بخونه برای زندگیش یه برنامه های خاصی داره، ولی توی اون شرایطی که ما میخواستیم مهاجرت کنیم واقعا گزینه دیگه ای نبود.
مهاجرتش چه ضرورتی داشت؟ بسی که من برگردم بگم من میخواستم یکی از کرات آسمانی رو انتخاب کنم، به من گفتن فعلا مریخ صبر کنی میبریمت،
بنابراین منم تصمیم گرفتم، یا من میخواستم توی تابستون یه جایی برم که برف باشه، گفتم فقط اینجاست. آخه عزیز شما اصلا کجایید؟ یعنی شما چرا اصلا کاری به واقعیات جهان و زندگی نداری؟ حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم
جونم،
وضعیتتون میخوام بکنم، فکر میکنید همسر رابطه جنسیتون با همسرتون چطوره الان؟ هفته ای؟
الان بد نیست، ولی خب قبلنا که تو ایران بودیم زیاد خوب نه.
شما فکر نمی‌کنید شما ممکنه کسی رو اونجا پیدا کنن؟
فکر نمی‌کنم. نه
چرا؟
خب یه همچین واقعا یه همچین شخصی نیست.
اوکی گود، به من بفرمه چه ای بیداره اگر شما برگردید ایران؟
راستشو بخواید واقعا نمیتونم ایران زندگی کنم. نمیگم اینجا گزینه خوبی.
نه من نمیگم اینجا رو. چه چیزی؟ دو سه تا چیزی که در ایران شما رو آزار میده، اذیت میکنه چیه؟
چیزا رابطه هایی که آدم ها با هم دارن، فیلم هایی دروغ هایی که به هم میگن، خیلی منو آزار میده. خودم تو اون محیط بودم و همیشه هم قبلا هم که زندگی میکردم خیلی اذیت میشدم. سالم زندگی کردن یه کوچولو نه خیلی سخته.
آخه زندگی کردن شما دارید که شوهر شما ماهی دو هفته پر رو شما نیستن، پدری برای بچه نمیتونن بکنن، توی کشور عجیب و غریبی هستید، از همه دورید، این مثلا زندگی خوبیه؟
آهای دکتر، فقط من یک سه خدمتتون بگم. خب خیلی سال ما من و همسرم با همین، خب بچه که بودیم به قول معروف درس خوندم، بعدش وارد دانشگاه شدم، بعد با ایشون آشنا شدم.
شما چی خوندید عزیز؟
من ادبیات فارسی خوندم، لیسانس ادبیات فارسی. و در ادامه اینو بخوام بگم که چون به هر حال همدیگر رو انتخاب کرده بودیم و میخواستیم ازدواج کنیم و همدیگر رو ساپورت میکردیم یه جورایی که خانواده هامون هم اوکی برن که ما با هم زندگی کنیم. از موقعی هم که با ایشون آشنا شدم، برای اینکه تنها نبونم، پا به پای ایشون کار کردم، فقط به خاطر اینکه خب اگه غیر از این انتخابم بود نمیدیدمش و صبح میرفت سر کار و شب برمیگشت. بماند که خب اگه ما یه جایی میخواستیم مهمونی بریم، تایمی میرسیدیم که همه میخواستم برگردن، اکثر موقعها اینجوری بود. یعنی شاید نادرست باشه بخوام اینو بگم، فامیل خیلی نمیرفتیم چون به هر حال بزرگترها دوست داشتن که به موقع شامشون رو بخورن، نمیدونم مراسمشون سر جاش باشه، به خاطر کاری که داشتیم ناگزیر بودیم دیگه. دوستان همینطور، یعنی بخوام بگم من رابطه دوست خیلی داشتم به خاطر اینکه توی محیطی بودم که با آدما در ارتباط بودم، ولی بخوای رابطه‌ای که روش حساب کنی نه. و به خاطر خب کاری هم که داشتیم، خب از آدمای خیلی نزدیکم آسیب زیاد می‌دیدیم، به هر حال به دلیل اعتمادی که به هم می‌کردیم تو رابطه کاری و اینا، این فرایند یعنی اتفاقات هم پیش می‌اومد. این که بخوام بگم من چیزی رو خیلی دوستای خوبی داشتم، ولی این نبود که حالا بخوام بگم الزاماً اگر نبودن اتفاقی تو زندگی میفتد. و چون از روزی که ازدواج کرده بودیم فکر میکردم این آیه قرآنه که تو زندگی خانواده ها دخالت نکنن، من تو زندگی کسی چون دخالت نمی کنم کسی دیگه تو زندگی من دخالت نکنه، خب اینم باب کرده بودیم. جایی بریم با هم میریم نمیریم خب نمیریم و و و و ادامهاش تصمیم گیری های اینجوری که خب تو زندگیم خیلی تاثیر میذاره.
عزیز شما یه اختلال شخصیتی دارید، بهش میگن avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزین، و زمینه برای حالت اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت منزوی. شما یه شخصیت منزوی دوری گزینی هستید که تمام تلاشتون در زندگی اینه که چگونه با دیگران نباشید، و در نتیجه با دست به مانورایی بزنید که اون اتفاق بیفته.
و حتی با کسی ازدواج کنم که بشه یه جوری با او نبود و یه دونه بچه بیارم که او هم به تدریج بره سراغ بچه های دیگه با من نباشه. یعنی من آدم هایی با این ویژگی رو دیده بودم ولی به این سختی و سنگینی نه عزیز. و بعدم به دلیل که آدم از ایران خیلی خوشش نیاد، از ایرانی خوشش نیاد و بگریزه، ولی بعد بره رشته ادبیات فارسی رو بخونه و بعدم در دنیای خیال فقط زندگی کنه نه واقعیت. کار دست خودتون میدید عزیز.
آقای دکتر واقعا اینجوری نبود. واقعا نه اینکه بخوام بگم، میخوام این توضیح رو اضافه کنم که اگر من اگر میخواستم انتخاب کنم، انتخاب من واقعا اینجا نبود. من چون همسرم رو دوست داشتم و تو خیلی مواقع به نظرش احترام میذاشتم، من واقعا اینجایی که انتخاب کردم اصلا انتخاب من نبود. یا مثلا تو چیزای دیگه وقتی ایشون از من خواست و تصمیم گرفتیم، به من گفت مثلا اوکی این کارو بکن، این خوبه، این خوبه، این بعضی چیزا رو توی ذهن و وجود آدم پروروندن، یه موقعهایی من توی زندگی ناگزیر شدم که من الان اعتراف میکنم که تو خیلی مواقع زندگیم اشتباه تصمیم گرفتم، به خاطر اینکه از بچگی به من اینو یاد دادن که احترام بذار، قبول کن، برای اینکه دوچار مشکل نشم قبول کردم. و الانم که به اینجا رسیدم، این همه سال گذشته و الان خودم دارم اینجا زندگی میکنم، نه برای اینکه از آدم ها منزوی باشم، چون تو اون تایمی هم به خاطر کاری که داشتم باهاش انجام میدادم ناگزیر بودم یا همسرم رو انتخاب کنم، یا اینکه اگر به من این اجازه داده نمیشد که واقعا بخوام برم وقت زیادی با دیگران بگذرونم، چون باید کار میکردم.
شما اصلا میدونید
مسئله این بوده،
اصلا واقعیت مسئله ابدا این نبوده عزیز. اصلا این پرت و پلاها چیه سر هم میکنید؟
باور کنید
شما اصلا به چه مناسبت شما با کسی ازدواج میکنید و یه زندگی میخواید داشت باشید که باید روزی 16 ساعت کار کنید که به هیچ مهمونی نرسید، هیچ جانتونی بید، وقتی برید مهمونی که همه دارن میرن، یعنی چی عزیز؟
متاسفانه میگم الان که من دارم،
بعد شمایی که میخوای با بقیه عزیز من شلوغش نکنید قربونتون. شما اصلا حرف از واقعیت به من نزنید، شما در یه خیال کاملا منزوی هستید عزیز. شما شخصیتی هستید که تمام مانورا رو میکنید که با دیگران نباشید. اصلا من همچی چیزی ندیده بودم، یعنی این همه ارتباط من با آدم ها داشتم. شما از کودکی فقط به این نتیجه رسیدید که تنها راه سلامتی دوری از دیگرانه و بنابراین باید یه جوری شرایط رو فراهم کرد که مورد اعتراض قرار نگیریم، بتونیم از بقیه فاصله بگیریم. دادم جز که الان دخترتونم با وجودی که پنج سال نیم ایران بوده، حالا پنج سال اومده گرجستان، اونقدر فارسی بلد نیست، برای که اصلا مادرش هم لیسانس ادبیات فارسیه، هر دوتا هم ایرانی هست، اونم تا اونجایی که یه مقدار زبان فارسی به نوعی مطرحه، فارسی بلد نیست. بعدم الان بهانه شما برای برنگشتن به ایرانی که فارسیش خوب نیست، اصلا همجوری آدم مات و مبهوت میمونه. بس که من برگردم بگم چرا این آدمو کشتید، بگه من شکلات دوست داشتم اون نداشت.
آقای دکتر شما الان به من بگید من الان برگردم ایران، یعنی شما فکر
میکنید
مسائل من حل میشه؟
اصلا این شو سوال ببینید، همینه که شما مسائل
عزیز من
اصلا دروغ محضه. شما زن و شوهرید باید با هم باشید، اولش همین تموم شد، باید برگردید ایران، دوتایی با هم زندگی، مسائل شما حل میشه. چیه؟ تو مسائل شما بالا میگیره، جدا میشی. ببینید شما اصلا صورت مسئله رو غلط تر میکنید. شما اومدید اونجا که به میل خودتون در تخیل خودتون زندگی کنید، اینجوری که خودتون میخواید سر هم کنید هر چیزی رو، ولی ارزوی این است که شما از پا میفتید عزیز و شوهرتون نخواهد بود. شما شوهر ندارید، شما بچه ندارید، شما خانواده ندارید، شما دوست ندارید، شما به هدفتون رسیدید، فرار. شما پرسنالیتی شخصیتی دارید کاملا دوری گزین عزیز.
الان هم شما سوال یه جوری مطرح میکنی که کی میتونه برگره بگه من اگر از یک کشور برم به کشور دیگه همه این مسائل عمل میشه؟ مثلا اینکه من برگردم بگم اگر من با شما حرف بزنم 30 سال جوون میشم. من بس بکنی این سوال پرتاب کردید، همه رو سر کار میگذارید، ولی که اونی که نفهمه درگیر بازی شما میشه. بازی شما اینه که صورت مسئله رو به گونه ای مطرح کنی که فقط احمق باید بتونه بخواد درگیر بشه بحث کنه با شما. ولی که اصلا مسخره است عزیز. شما یه دنیایی ساختید. اصلا چی به شما من بگید یک نفر شما در زندگیتون تا حالا دیدید که مثل شما اینجوری زندگی کنه؟ یک نفر. بگید مثلا
الان من یه دوست دارم دقیقا اونا مثل من زندگی کنه. البته من اینجا باهاش آشنا شدم.
مبارکتون باشه. ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
بله ایرانی.
لطفا ازش خواهش کنید، از جانب من تمنا کنید به من زنگ بزنه، من ببینم این دوست شما کیه. دو تایی بیاد با هم بذارید من حساب هر دوی شما رو برسم. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من متأسفانه با آخر وقت. مرسی عزیز.
خدا
نگهدار. چند ارجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دستید؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کلی ما انتخاب کنم.